بسم الله الرحمن الرحیم مؤسسه مصاف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع آزادی به سبک غربی، بیرجند، دانشگاه علوم پزشکی، 12 آذر ماه 1396.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب و احترام به حضرت شما دانشجویان، دانشگاهیان، جوانای حاضر در جلسه، اساتید محترم، عرض ادب احترام دارم خدمتتون. تبریک عرض میکنم این ایام رو خدمت شما بزرگواران. ظاهرا دوستان بلیت فروخته بودن برای این جلسه، بعد خبرش به بنده رسید، من قویا مخالفت کردم. هرچند اون بلیت قرار بود 2000 تومان هم نفری که چیزی نیست قرار بود برسه به زلزله زده های کرمانشاه، کار خوبی بود، منتها برای مثلا بلیت فروختن نه، شما میتونید صندوق بذارید مردم کار. اینا دوستان قرار شد تمام کسایی که بلیت گرفت خریدن برن پولشون رو پس بدن، منتها اونه که دوست دارن میخوان پس نگیرن اون پوله میره کرمانشاه. حله؟ آره هرچی، صبح خبر نداشتم، میدونستم حالشون رو میگرفتم. خب باش، نه من هنوز اینو نمیدونم بس کنم، میاد اصلا خاموشه این هنوز، نگران نباش بس میشه. متوجه شدی چی شد؟ اگر کسی خدمت شما عرض بکنم، آره همینه، اگر کسی خواست تمایل نداشتیم پول بره اونجا، که طبعا تمایل دارید میدونم، اما حالا باش شاید یکی نفر دوست نداشته باشه، خب برم پولشو از همین دفتر جواد دانشگاهی بگیره، اما اونایی که هم نگیرن همه رو میفرستن، آره میفرستن کرمانشاه، میفرستن به اون حساب‌های مد نظر والا اونجا پخش میشه. خب اینم از این، ما عرضمون رو شروع کنم. موضوعی هم که مشخص فرمودن موضوع خاص و پرحاشیه و خدا به داد ما برسه و آره شروع کنیم، بس شروع کنیم یه جدی. ببینید ما آدم ها، چون شما بیشتر دانشجوی علوم پزشکی هستی، یه سری دروس عمومی دارید که مشترک بین همتون، یه سری نکات میخوام بگم، یعنی مبتنی بر دانش شما و اون بیسی که شما دارید. ما آدم ها ممونی موجود زنده هوشمند و باهوش و باهوشترین مخلوق خدا، خب حیوانات هم هوش دارن منطقه به اندازه ما نیست، ما تنها موجودات هوشمند خالق هم نیستیم. بهتون بگم آیا انسان اولین موجود مخلوق باهوش رو کره زمین بوده؟ آره یا نه؟ نه. امام باقر علیه السلام و امام صادق احادیث فراوانی داریم که میفرمان قبل از شما انسان‌ها روی زمین موجوداتی شبیه شما زندگی می‌کردن، هوششون از شما خود کمتر بود، یه تمدن‌هایی هم رسیدن، خیلی جدی نه، یعنی اونقدر هوش نشه به تمدن برسن، زندگی کردن و از بین رفتن. شاید همین چیایی باشه که پیدا میشن ناندرتال ها و هیچ وقت نتونستن اون حلقه گم شده رو پیدا کنن، یا اون حلقه واسطه بین ناندرتال ها و انسان رو. درسته؟ پس اینو شما بدونه که 1400 سال پیش در بین سرزمین حجاز تو اون ریگزارها، 1400 سال قبل اینکه بابا بزرگ داروین و لامارک به دنیا بیان، این حرفا گفته شده بوده. ما تنها موجودات و مخلوقات باهوش خدا الان هم نیستیم. از امیرالمومنین روایت داریم که در هستی سیاره های دیگه هستن، فیها مدائنون که مدائنکم، در اونجا تمدن هم رسیدن، مثل شهرهای شما، مدائنون که مدائنکم، مثل شهر خود به تمدن هم رسیدن. بس اینو بدونید، یعنی نظریه الان دارن به عنوان این، یه چیز بهتون بگم، متاسفانه اونا ایرادات دانشگاهی ماست و ربطی به دانشگاه شما فقط نداره. بله بلندتر. آروم آروم، مثل موتور هوندا، آروم آروم قدرتم بیشتر میشه. فعلا شروع کردم. ما اینو بهتون بگم، دانشگاه هامون از یک جهت که یک سری متون رو بسته به ما ارائه میدن و پویا و داینامیک نیست مشکل داره. من زمانی که دانشگاه درس میخوندم یک نظریه اقتصادی بود به ما دادن، خب من رفتم سرچ کردم، اون اقتصاددان هنوز زنده بود، سایتش رفتم پیدا کردم و دیدم خودشون نظریه رو، بخش‌هایش رو حالا پس گرفته بود، عملا نظریه‌شو پس گرفته بود. بعد میادیم به اساتیدم میگفتم، اساتیدم قبول نمی‌کردن. دیدم خود یارو بخشیده، خودش میگه من اشتباه کردم، میگفتن نه اینو که تو کتابت بنویسی. یعنی مشخص بود تو اون چیزی که باید می‌نویسی نمره بگیری دیگه. اینو شما بگم، فاتحه داروینیسم خونده شده ها، اون طرف آبا تموم شده، اساتید گنده داروینیسم که کتاباشو اساتیدی تدریس میکنن که اون اساتید سورس هم برای اساتید ما، مثل نویسنده کتاب تقدیر شیمیایی و غیره، اینها همشون از داروینیسم برگشتن. نظریه جدید امروز در دنیا که ما چون عقب موندیم هنوز با فاصله به ما خواهیم رسید، دیگه داروینیسم نیست در مورد تکامل، نظریه اینتلیجنت دیزاینه، طراحی هوشمند. یعنی بعد از باکتری فلاجلوم اینا به این نتیجه رسیدن که امکان نداره تکامل این به این سمت برد بشه، ولو جهش هم امکان نداره، امکان نداره. این از ابتدای این 18 تا قطعه ای که داره با هم بودن، هر کدوم اگه نباشین اصلا کار نمیکنه، ریخ به هم. منتها اون بوت رسانه‌ای و اون دیوار رسانه‌ای که ساخته بودن شکسته دیگه، تقریبا الان دارن همایش برگزار میکنن، احتمالاً 10 15 سال یه خبرش برسه ایران. پس اینو بدونید، فاتحش خونده شده، تموم شده، رفته. خواستید خودتون تحقیق کنید. اینتلیجنت دیزاین یعنی طراحی هوشمند، یعنی قائل بر اینن که از ابتدا یک هوشی کارو پیش برده. رسیدن ها میگم اساتید بزرگه، یعنی کتاباشون داره، اینا صاحب کرسی هم تو بهترین دانشگاه های دنیا، اونا حرفاشون رو پس گرفتن، مستندش هم ساخته شده. خواستید سخنرانی یوفولوژی بنده رو گوش بکنید، نیم ساعت جلسه، دو جلسه است، نیم ساعت جلسه اولش که من هر چی سخنرانی میکنم تو سایت مسافه خودمون فایلی که نشون بدم اونجا میذارم، مستندهای از اینا، سخنرانیاشو ما رفتیم پیدا کردیم، زیرنویس فارسی هم گذاشتیم براتون، همین اساتیدو. منتها چون این پدیده خیلی رو به هم خواهد ریخت، اینا بدونید میگه لوچ ما مانی موضوع هوشمند مثل بقیه موجودات خدا درجه از هوش رو دارن، نشونایی از خالق تو این مخلوق هست. شما از رو دستخطتون میفهمن خالق این دستخط کیه، از رو امضاتون میفهمن پولو برداری یا بر نداری، چون مخلوق همیشه اثری از خالق داره. در هیچ مخلوقی به اندازه ما خالق دیده نشد. این شکلی ما شده اشرف مخلوقا، ما چونه میتونیم تجلی صفات الله باشیم، صفات خدا در ما تجلی بکنه. این شد که ما از همه برتر شدیم، از ملائکه و از جن و اینا برتر شد. خب این تو اینجا ماجرا، شما میبینی یک حیوان با هوش کم شرطی میشه، شرطی سازی که درستون خوندید دیگه، مدل مختلف شرطی سازی داریم، 6 نوع شرطی سازی دستبندی کردن از نوع اول تا نوع ششم، برای اون کسایی که عمومی درس میخونن تو هیلگارد توضیح داده، روانشناسی هیلگارد هم جلد اولش باشه، اینا رو توضیح داده، انواع شرطی سازی. یه حیوان رو شرطی میکنید نسبت به عامل مطلوبیت. عامل مطلوبیت چیه؟ غذا. عامل مطلوبیت چیه؟ تشویق شدن. عامل مطلوبیت چیه؟ خوش اومدن. عامل مطلوبیت چیه؟ هر چیزی خوشت بیاد. شما دیدی برای دست میزنن سر کلاس، برای دست میزدن خندت میگرفت، بعد خوشحال میشده دیگه، بعد میگفت چه زایی هست من الان بخندم، به زور مثلا خودتا نگه میداشتی. اون خوش اومدن، این لبخنده، این دستوری که مغز به ما میده، این هورمونایی که ترشح میشن، هورمونای مخدری که در خون ترشح میشه مثل ایندروفین و ایمسا، اینها یه دستوریه به فعل و انفعالات شیمیایی تو بدن داره اتفاق میفته. همین رو اسلام قبول داره. قبل اینکه اینا خبر داشته باشن 1400 سال پیش بوده. چند وقت دارم رو باکتری‌ها تحقیق میکنم مفصل، با 3-4 تا از اساتید خبره تو این زمینه هم جلسه گذاشتم، بازم ادامه میدم، تبدیل به سخنرانی خیلی خوب خواهد شد. نکتهش هم یکی از این دوستان ما بود که بیماری خیلی عجیب غریبی داشت، ایشون رو چطور درمان کردن؟ با پیوند مدفوع. شنیدید؟ مدفوع رو برداشتن از یکی از نزدیکانش در روده این آدم قرار دادن. بعد این بر من سوال شد، گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه یک باکتری در اون مدفوع اون تو رودش نبوده، عدم وجود این باکتری باعث میشد که این بیماری ها رو داشته باشه. مثلا این کمبود ویتامین پی دات پی که موجب سختی پوست، خشکی پوست و جوش زدن میشه، این توسط یک باکتری در سیستم گوارشی ما تولید میشه که پروتئین رو تبدیل میکنه. خب اگه نداشته باشه جوش میزنه. حالا شما یه مثلا این 1400 سال پیش امیرالمومنین یا معصوم فرمود سعر المومن و شفا، یا به دهن مومن چیه؟ شفاست. هیچ، چقدر این کار کردیم که این مؤمن یعنی کسی که زیست مؤمنانه داره. زیست مؤمنانه داره یعنی چی؟ یعنی گوشت خوک نخورده، عرق نخورده، این الکل خیلی از باکتری رو از بین میبره. میگه آب دهان او این داروه. ریق المؤمن افضل من 70 دوا. آب دهن مؤمن از 70 تا دارو، 70 یعنی خیلی، اثرش بیشتره. دارم تحقیق میکنم، حالا اینجا زمینی گفتم، اون کسی که سخنرانی منو بعدن صحبتام گوش میکنه خبر داشته باشن. بعد من اینجوری هم ممکن 6 ماه یه سال روی چیز تحقیق کنم، بخشش که سردر نمیارم، میرم دانشش رو کسب میکنم با اساتیدش، با بهترین هاشون جلسه میذارم، به نتیجه میرسم، بعد میام سخنرانی میکنم. ما این خالق مانیتور آفریده مغز بزرگی داریم و خیلی بدتر شرطی میشیم. درسته خداگاهمون باید طبعا جلو ناخداگاهمون رو بگم، نمیتونیم دیگه. شما میتونی جلو مثلا لواشک بد نشون بدن جلو ترش و بزاقات رو بگیری؟ نمیتونی، ناخداگاهه، سبلیمینال، دست خودت نیست، خداگاه نیست، آدم دست خودش نیستش. آدم یه صحنه جنسی رو ببینه تحریک نشه، تا میبینی اون هورمونا ترشح میشه تو خون، آماده میکنه بدن فرد رو بر رابطه جنسی. این اصلا دستورات بدن شرطی شده، مغز میشناسه اینا رو. پاولوف چجوری متوجه شرطی سازی شد، شرطی شدن شد؟ از بزاق سگش، درست یا نه؟ سگ پاولوف معروفه دیگه، رفت غذا بهش بده، هر دفعه میرفت غذا میداد چراغ رو روشن میکرد، یوز اصلا با این کاری نداشت، اونجا نرفته بود این غذا بده، کار دیگه داشت، چراغ رو روشن کرد، این بزاقش داره میریزه. عجب، یعنی این به عامل سوم شرطی شده بود که نور بود، یعنی هر بار نور و بوی هر بار غذا میده چون چراغ روشن میشده به اونم، یعنی اصلا که صحبت غذا نبود، صحبت مولکولهای غذا که تو هوا پخش بشه شامه این بشنوه نبود اصلا. اما این ده مغز دستور داد بزرگ ترشح کرد. ما انسان ها هم شرطی میشیم. ما انسان ها وقتی شرطی میشیم اسمش میشه چی؟ میگیم عادت کردیم به این کار، درسته نه؟ وقتی شرطی میشیم دیگه خودآگاه آرام آرام کمتر میشه. من به شما بگم اسلام با عادت کردن مشکل داره. به روایت ما رو بخونیم، مؤمن کسیه که همه چیز رو با عقلانیت انتخاب میکنه، خودآگاه انتخاب میکنه، انتخاب های ناخودآگاه رو میگه بفهمیم جلوشو بگیریم. خیلی جا جلوشو میگیره، حالا بعضی جا که مثبت کاری ندارم، خیلی جا جلوشو میگیره. این شرطی سازی تموم بکنم برم تو بحثم. حالا میفهمید ربطش امروز به دنیای امروز چیه و رسانه داره چه بلایی سر ما میاره. بدترین نوع شرطی هم که شرطی سازی رو شرطی شدن نوع ششمه که شما الگوی شرطی شدن رو نمیفهمید. ببین یک رابطه دید بین نور، غذا و حتی اون فرد، اون سگ تشخیص میده، حتی شاید بوی بدن اون فرد رو تشخیص بده. دانشمند اومده تحقیق انجام دادن، تام هیلگار توضیح میده، بخونید. میگه کبوتری رو شرطیش کرده بودن که این هر موقع رنگ نارنجی رو میدید به یه دکمه قرمزی نوک میزد، یه دونه گندم جایزه میگرفت. این کارا رو برای چی انجام میدن کبوتره؟ فقط برای همون گندمه. اما شرطیش کردن دیگه. در گذشته من پریروز با یه روانشناسی جلسه داشتم، ایشون هلندیه، شیعه است و ایشون سفر کرده بود ایران، خیلی اصرار که می‌خواست بنده رو ببینه. با هم جلسه گذاشتیم، ایشون روانشناس داعشی‌های نوجوانی بود که از داعش جدا شدن یا می‌خواستن بره به داعش بپیوندن. کلی راجع به مسائل با هم صحبت کردیم. مدرن‌ترین متدهای روز دنیا رو اینا سوار مدارن استفاده می‌کنن. بعد جالب اینجا بود، برای من خیلی جالب که ایشون میگفتش که من بعضی از سخنرانی های تو رو دارم استفاده میکنم در مورد اینا، و یه کیسی رو برای من تعریف کرد، میگفت این جوری وحشی بود که هر کی میرفت سمتش گاز میگرفت طرف. بعدش من گفت من چطور با این ارتباط گرفتم، این حل شد مشی، میگفت الان کامل داره علیه داعش تبلیغ میکنه، میگفت الان تو اینترنت دیگه نه جذب نمیکنه، چون اینترنت جذب میکنن سیستم امنیتی سریع پیداشون میکنن، میگفت الان تبلیغ چهره به چهره میکنن، میرن تو پارکا جلوی مسجدا، میرن مسلمونه میان به تبلیغ چهره به چهره، میگم الان ما اینو میفرستیمش تو همون پارک، تو همون مسجدا، عکساشو نشون میدم، میگه با این من خودم تو داعش بودم، نرید اینه اینه. و خیلی روی این بحث شرطی شدن خیلی صحبت کردیم. متاسفانه من که فرصت ندارم، دانشگاهمون هم تعطیلن، اینو واقعا باید تبدیل بشه به مقاله، کل مردم دنیا از این ایده های ناب این مذهب تمام علمیمون دفاع کنن که خبری نیست متاسفانه. تو شرطی سازی نوع ششم این خودش این بنده خدا مثلا میگفتش که میگفت من داشتم تو درسامون این بود، میگفت یه زمانی مثلا همجن کسایی که تجاوز جنسی میکردن به کودکان اینا رو تو هلند اعدام ندارن دیگه، تقریبا حبس ابد هم به ندرت میدن. میگفتش که اینا رو، میگفت من داشتم نگاه میکردم دیدم با شرطی سازی منفی اینا رو برمیگردوندن، میگفت مثلا عکسای مختلفشون نشون میدادن، یهو عکس یه کودک برهنه نشون میدادن، اون لحظه برق بهش وصل میکردن. این دیگه بدن چی میشه؟ شرطی میشه که نه این آزار، یعنی خوشش نمیاد، آروم آروم بر میگرده، ستینگش تغییرات، آن تغییرات به وجود میاد و یه چیز دیگه میشه، میره بر میگرده اون تنظیمات کارخونه. یه همچین چیزی داشتیشون داشتیم کل صحبت کردن، یادم افتاد. اینا کبوتره که اینجا آموزش دادن، اومدن یه بلایی سر این بدبخت کبوتره بردن، نامردو چیکار کردن؟ اومدن یه کاری کردن کبوتر نتونه بفهمه قاعده جایزه بردنش چیه، قانون جایزه بردنش چیه. اینا جلوش گرفتن، یه بار نوک میزد دو تا گندم میدادن، سه بار نوک میزد یه دونه گندم میزد، ده بار نوک میزد هیچی نمیدادن، یه بار یه دونه نوک میزد نیم کیلو گندم میریختن جلوش. این بدبخت نمیفهمید چیه، فقط یه چیزی رو فهمیده بود که بین چگونگیشو نفهمیده بود اما چراییشو فهمیده بود که یه ربطی بین این گندم و نوک زدن چیه هست، چگونهشو نمیدونست. میدونی چه بله سر این کبوتر میاد؟ تا آخر عمرش به دکمه نوک میزنه، انقدر نوک میزنه تا بمیره ولو اگه بهش غذا ندی، بی نهایت اون فعل رو تکرار میکنه. حالا این کبوترها کجا کارای دارن؟ زیر هلیکوپتر امداد و نجات میبندنشون. زاویه دید کبوتر 270 درجه است. رنگ نارنجی رنگ ویکتیم قربانیه که جلیقه نجاته، چون میبینه وقتی نوک میزنه یا آژیری توی کابین خلبان پخش میشه، میفهمه به اندازه زاویه دید و عمق دید یک کبوتر الان اینجا یه نفر هست، بهتر بگرد. کارش اینه. حالا بشه درد می‌خورد برای این. خیلی جا استفاده می‌کنه، حیواناتو شرطی می‌کنه. آقا میگه سگ صاحبشو می‌شناسه. از کجا می‌شناسه؟ شرطی شده بش. یعنی به من قضا میده. یا آقا سگر اذیت نکن، اینو بستیش میشناسده تا بعدن یه زنجیرش باشه باباتو در میاره. آره شرطی میشه اینو، میگه بعدا میدم چیکارت کنم. پس شما مثلا دیدید که یه فیله داره گرسنگی میمیره، پدرش داره در میاد، از فاصله 4 متری این ستون وسط خیمه سیرک فاصله بیشتر نمیشه. این چرا؟ چون تا اون سنی که این بزرگ شده چیکار کردن؟ به پاش تناب و زنجیر بوده، غذا گذاشتن گرسنه نگشتشن، این دویده سمت غذا، به اون فاصله کرسته محکم خورده زمین. اینقدر این تکرار شده که این دیگه بای دیفالت شده، این که من بیشتر از این فاصله یعنی درد، بیشتر از این فاصله یعنی. یا صفحه های زمین صفحه های فلزی میذارن برق وصل میکنن، تو اون فاصله بیشتر بره برق میگیردش. من خودم سکانسی و صحنه رو دیدم، چیز عجیب غریبی. رفتم یه جا طرف ماهی آکواریوم چیزو فراوون داشت، اصلا میفروخت. تبلیغ این آکواریوم تو تهران ببین چی بود؟ ماهی گوشخوار و گیاهخوار کنار هم بودن، با هم کاری نداشتن. اصلا شگفت انگیزه این، شما مثلا اسکار کنار گپی، اصلا خلال دندونه براش، کاریش نداشت. گفتم چی کار کردی تو؟ معجزه کردی؟ گفت شرطیشون کردم. این براش یه آکواریومی درست کرده بود، شیشه این ماهی گیاهخوار گوشخوار اصلا جدا بودن اما تو هم بودن، یعنی یه شیشه اینجوری صاف وسط نذاشته بود، عمق داده ببینید تو هم میرفتن شنا میکردن اما در مجموع اصلا چی بودن؟ جدا بودن. یه سری سوراخ‌های ریزم زده و یه سری تلقا و شیشه ها زده که آب جریان داشت. این اسکار 6 ماه این ماهی رو دیده بود با پوز رفته بود تو شیشه، هی رفته بود بخوره با پوز خورده، دیگه این براش این ثبت شده بود گول نخور الکیه، اینو بری سمتش مساوی چیه؟ کتک، مساوی درد. شیشه رو برداشته بود گوپیو میموند که نوز کاره رد میشد کارش میشد. کک قهرمان ارتفاع پرش در دنیاست، با اون کوچولوش اگه بذاشت تو لیوان میپره بیرون. میگه کک به تنبونه طرف افتاده، اینو یه شیشه 1 میل 2 میل میذارن این رو، کک میخواد بپره بیرون، میزنه با کله میخورد تو شیشه، با کله میخورد تو شیشه، با کله میخورد تو شیشه، انقدر که تکرار میشه شیشه رو برمیاد تا آخر عمرش تو لیوان میمونه و میمیره. تامین موبایله چیزی پخش شد تو این لپتاپم ندارم، یعنی براتون پخش میکردم. سگه پشت درب آلومینیومی شیشه ای هست که کشویه، سگر نگه داشتن درو باز میکنه، نمیدونم دیدید یا نه، گوشت این طرف تو دستش میگیره، سگه نمیاد اینور، هی اینجوری اینجوری میکنه، اصلا اندازه شیشه رو رد نمیکنه. همین رو گفتم بهتون، میگم حیوان شرطی میشه، من شما نمیشیم؟ میشیم، خیلی بدتر شرطی میشه و اینجوری انسان ها دارن مدیریت میشه، ما داریم مدیریت میشه، ما عادت کردیم به خیلی چیزا. یه استاد اخلاقی داشتم یه نکته جالبم گفت، گفتم چجوری نماز خوب بخونم؟ یه برگشت گفت یه چند روزی قنوت رو نخون. یعنی چی آخو چه ربطی داره؟ گو نخون دیگه. گفتم باش. دانشجو بودم. پیش دانشگاهی بودم. داشتم نماز میخوندم یه روز، رکعت دوم. قنوت قرار بود نگیرم دیگه. دیدم دارم تو رکوع میگم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه. من عادت کرده بودم رکعت دوم بعد از حمد و سوره بلا فاصله بگم چی؟ ربنا. قنوت که حذف شد تو رکوع داشتم میگفتم این چه جور نمازیه؟ من برنامه عادت دارم نماز بخونم. گفتم چجوری نماز خوب بخونم؟ چی گفت؟ گفت یه مدت قنوت نخون میفهم. یه مدت بنده 7 روز 8 روز یک جایی بودم، قسم نیتم نکرده بودم برای اقامت، نمازم شکسته بود. برگشتم تهران، 2 روز اول نمازای 4 رکعتیمون بعد از هم میگفتم از سلام می‌خواستم بگم، یادم افتاد. عادت میکنم. حالا ما اصلا عادت بیشتر خوب میکنیم نه بد. فلان ما چطوری شرطی میشیم با غذا؟ بچه عاشق مادرش، شیر میخوره ازش، چهره مادر داره میبینه، شیر میخوره چهره مادر میبینه، بزرگ میشه. میدونید با کسایی که با هم به عامل مطلوبیت میرسید با اون هم شرطی میشید؟ یعنی سگ پاولوف با نور چون به غذا میرسید نسبت به نور هم چیه؟ معتادا همیشه با اون کسی که باش میکشن خیلی با یارو حال میکنن، اصلا اون نباشه بهشون خوش نمیگذره موقع کشیدن، بچش میخندید زهر مار. می تجربه شو دارید شما اینجا؟ گرفتید چی شد؟ آره میگم پای است. یا یه روزی با یه معتاد داشتم صحبت میکردم، شما اینا مثلا من میرم اونجا میشم صحبت میکنم مفصل 2 ساعت 3 ساعت. خب معتادای نابودا، نابود که دیگه خانوادم تردش کردن، بدن پر زخمه مثلا اینطور. بعد باش صحبت میکردم میگفتش که ببین وقتی موادو میخرم میذارم تو جیبم تا برسم خونه بکشم که حالم خوب میشه قبل کشیدن، این شرطی شده به همین. یا مثلا کسی که تزریق انجام میدن وقتی خونو میزنن تو اون مادر میزنن تو سرنگ و تو رگشون میزنن این وارد بدنشون میشه. ببین به این حرکت شرطی میشن، برای همین خون بازی میکنن خوششون میاد. این چیکار میکنن؟ هی میزنن تو خونو دوباره میکشن تو سرنگ دوباره برمیگردونن میکشن تو دوباره، پیش میگن خون بازی. چرا معتاد دوست داره خون بازی کنه؟ چون این کار به او آرامش داد، با این کار به اون عامل مطلوبیتش رسید. آدمایی که دور هم روبروی هم غذا میخورن به چهره هم شرطی میشن و روز به روز علاقهشون به هم بیشتر میشه. دستی رو که ازش لقمه میگیری روز به روز علاقت بهش بیشتر میشه. قدر سفره رو میدونی؟ چقدر ما توی اسلام داریم که دور یه سفره بشینید آروم آروم غذا بخورید، از دور سفره بودن لذت ببرید، کشش بدید غذا خوردن. روایت داریم میگه از عمرت حساب نمیشه. اون کسایی که داری باشون غذا میخوری عاشقشون میشی. یکی دیگه از این مواردی که برای انسان مطلوبیت داره، یکی گفتم غذا. بچه رو دیدی شکلات میبینه جلو خوش نمیتونه بگیره، چون ناخودآگاهش از خودآگاهش قویتره، خودآگاه هنوز رشد نکرده. ما دوست داریم برداریم اینجا میگیم زشته، دو تا تعارف میکنیم. ها اون بچه تعارف نداره، اون خودآگاه انقدر محکم نی، دست میندازه چند تا هم برمیداره تا بتونه، تا جایی که بشه اینجوری دیدی میگیرن اینجوری. آره اون چرا؟ چون توی غذاها کدوم غذاست خیلی سریع الهضمه؟ قندها. همینجوری بزاق دهان شروع میکنه، تو دهان شروع میشه حذف شدن. شکلات، قند، آش، بچه قندون رو خالی میکنه، برای همینه. اینو بفهمیم. یکی از این همینا رو گفتم، یکی از این چیزا که خیلی در کسر ثانیه پیام میرسه به مخو منفجر میکنه، مسائل جنسیه. مسائل جنسی هم ما تمایل داریم، علاقه داریم. یعنی ما از یه بحث یه نفر اگه یه روزی دیدید که مثلا یک سری مسائل جنسی شما تحریک نمیکنه، شما بیمارید، بعد به دکتر میای دکتر من اوضاعم خرابه اینا تحریک نمیشم، رو تحریک بشی. اینگونه آید دکتر چند وقت گشنم نمیشه اینه. آره دیگه یاها تو نکنه آنورکسیا گرفتی، بیا اشتهای عصبی گرفتی تو. چته؟ آره دکتر. اینم همونه که نیازهای انسانه، خدام به رسمشه. اینجا مسیحیت نیست بگی ازدواج نکن. به رسمیت شناخته در سخت ترین حالات. میگه ازدواج کن. نمیتونم. موقت ازدواج کن. اسلام اینو میگه. چرا؟ چون اسلام به این نیاز مثل این نیاز عادی داره نگاه میکنه. ماها خیلی عقده یا ندید بدیدیم. اسلام شما میدونید که ما در قرآن اینطور میتونم بگم اصلا عذر میخوام اسم آلات جنسی رو نداریم. به شما بگم ها شما فکر کنید مثلا میگه عورت، عورت یعنی زشتی. یا عذر میخوام فرج یعنی پاک دامنی. اسم آلات جنسی نیست تو عربی. بعدها شده. قرآن نگاه نداره. پس چجوری شما فکر کنید مثلا خدا در مورد حضرت مریم یعنی همچین جمله رو خدای با حیا استفاده میکنه؟ الذی احسنت فرجها. یا یک جایی ما در قرآن داریم فرج رو به ضمیر هم که مال مرده برمیگردونه. میگه حفظ میکنن چی؟ فروج هم. پس اینشون میگه اصلا یعنی پاک دامنی. خیلی براشون چیز عادی بوده. انگار که طرف مثلا یه لیوان آب بخوره توش نشود لیوان آب بخوره بگه آه مردم من رفتم آب خوردم آه آه خوش بالیش این آب میخوره ما نمیخوریم. چه اینجوریه؟ شما اینجور خیلی اوضاعمون خرابه. کل دنیا غربش هم همینا ها. غربش هم مثلا آب خوردنه مثلا هی تو تبلیغاشون لیوان آب نشون میدن. هی لیوان آب تو فیلماشون لیوان آب نشون میدن. فهمیدید لیوان آب من منظور چیه دیگه؟ خیلی عقده ای شدید بابا. چه خبره؟ یه نیازی داشتی رفتی برطرف کردی، داد و بیداد نداری تو آب خوردی. مشکلات این چه اینجوری؟ چرا اینقدر حریصی تو؟ یه بیمار شدی این آدم. حالا یه نکته شرطی سازی نوع ششم چه بود؟ چون قاعده برنده شدن رو کشف نمی‌کرد بیمار میشد دیگه بی نهایت بار. مثل اون کبوترش میدونی در اسلام حرامه؟ کجا؟ قمار. حرام یا نه؟ چرا؟ قمار چه نوعی؟ چه بلای سر میاد؟ شرطی سازی نوع ششم. تو میدونی ممکنه ببری؟ یک رابطه بین دکمه و گندم، بین این ورقی که داری بازی میکنی، کاری که داری میکنی و اون جایزه فهمیدی، اما چگونگیشو نفهمیدی. چون یه بار میبری، دو بار میبازی، سه بار میبری، ده بار میبازی، فلذا بی نهایت بار میل داری چیکار بکنی؟ انجام بدی. یه بازی براتون بگم، بازی کامپیوتر، بازی رانینگ که میدوی سکه جمع میکنی، اینا شما شرطی سازی رو ششم میکنه. بی نهایت بار دوست داریم بازی رو انجام بدی، دیوونت میکنه، کلش شرطی سازی رو ششم میشه. چون بردن هم پیروزی، حس توفق و تفوق و برتری یافتن یه حس مطلوبه، دوست داری بزر تشویق شدن، مرحله رو رفتن گرفتن. ما داریم اینطور شرطی میشه. ما این یک ربات شدیم. خب اون هورمون هایی که موقع تحریک جنسی در بدن ترشح میشه، هورمون هایی که خیلیش مخدره، خیلیش مخدره، یعنی یک نوع اعتیاد ما داریم به اونا. ما معتادان آدرنالین داریم یا نه؟ دیدی دیگه میرن کنار پرتگاه ها عمدن میچرخن با موتور با ماشین. اینا معتادن به آدرنالین خون ترشح میشه، معتاد شده بنده خدا. یه بنده خدایی رو آورده دادن مشاوره پیش من، ایشون دیگه خانمش آسی کرده بود. میدونی مشکلش چی بود؟ همه جا دیر میرسید. دیگه همه جا دیر میرسید یعنی شما فکر کنید پروازه خارج از کشور چند تا شد نرسیده بود. بعد نکتهش اینجوری بود، میگفتم خب مثل آدم ساعت بذار برو فکر این تنبل است. میگفت نه این بیداره. میگه هنوز زوده نباید بریم، هنوز زوده نباید بریم. ببین چرا این دیر که میرسید اون استرسه موجب ترشح آدرنالین چیزا تو خونش میشد. این معتاد شده بود، دوست داشت اون کارو پر استرس انجام بده. کسای بعد من بهش گفتم، گفتم مشکل دینه، برو پیش پزشک بگو رفتم پیش مشاور اینو گفته. رفت به من زنگ زد گفت پزشکی گفته این کیه، من میخوام ببینمش. خب مطالعه کنید موارد ما. کسایی که رفتارهای جنسی پر استرس دارن، یعنی رفتار جنسیشون استرس داره، کسی نبینه، کسی نفهمه، اسلام میره میگه نکاح الخدن، میگه نوعی رابطه جنسی مخفیانه دارن. نه که علنی بدون رابطه جنسی بشه، نه، کسی نمیده این با اون رابطه جنسی داره، این یه استرسی داره، این معتاد میشه به این نوع استرس. فردا روزی که ازدواج میکنه، فرد روزی که ازدواج میکنه، چون رابطهش با همسرش توی خونه خودشونه، هیچ عامل استرسی بهش لذت نمیبخشه. مشاوره اومده بودن دفتر ما، یک زوجی، من عذر میخوام از محضر شما، اما اینم همسرش یعنی خانم ناراحت بود. چرا؟ میگفتش که این در محیط هایی که بعضن افرادی هستن یه سری کارا میکنه. میگفت من به شدت اعصابم میریزه به هم. برای چی؟ من تا اینو گفت گفتم گرفتم رفتم گفتم قبل ازدواج دوست دختر داشتی؟ سرشم گفتم به خانم چیز نمیگم داشتیم من میخوام کمکت کنم. گفت آره. بعد گفتم جسارتن به کار بد بدم کشیده بوده این شکلی، چشاش گرد شده بود، فکر ما کرامات داریم. بعد گفتم آره اون شرطیت کرده، به خاطر همین تو رابطه جنسی آرام رو نمی، تو نیاز داری به ترشح شدن دارون خورمونا. ادامه بدم تو این مسئله، بحث جذاب شیرین شده ها. یا سوال جواب بدیم ها؟ خب تو همینجا بحث سوال جواب بدیم. دارم از شرطیتون کردم سب کن. تا پاسی از نیمه شب سب کنید، پوستتون کنده است. خب حالا ادامه شده قد بفهمید. موارد متعدد اینجوریه، کسی که تک پره با یک نفره، او رو تحریک جنسی میکنه، با او ارضا میشه، روز به روز علاقش به اون آدم بیشتر میشه. کاملا یه بحث علمی. کسی که تنوع طلبه، این دیگه یک نفر راضیش نمیکنه. پسرایی که زیاد دوست دختر داشتن، دختری که زیاد دوست پسر داشتن، تن دادنشون به یک زندگی متعهدانه با یک نفر سخت پیش میره. موارد متعددی از دلایل طلاق خیانت امروز در کشور ما. حالا یه دوی میگن نگید اینا رو، نگید به درک اینا، متاسفانه نمیفهمن دیگه. بگید آقا بدونن، چون این نوع از سبک زندگی رو داشته، این نوع رفتار رو داشته. این معضل مربوط به کشور ما نیست، کشور غربی رو هم بیچاره کرده. نمیدونن، نمیتونن یه مرد و یه زنی رو قانع کنن با هم باشید، نمیتونن. قانونی دارن این کارو میکنن، قانون وضع میکنن، تو حق نداری، نمیدونم اگر لو بره فلان میکنن، بیچاره تو نمیتونه. نمیتونه، اینجوری بزرگ شده. ما در روسیه طلاق 4.5 از 5 تا، یعنی از هر 10 تا ازدواج 9 تاش طلاقه. ایران از 5 تا 1، یعنی 20%، 21% ما تقریبا آمار طلاقمون. روز چرا اونا که اوپن راحته، چرا طلاق میگیرن؟ نمیتونه این نفر باشه. اینجا بزرگ شده. این رفتارها رو عین آدمایی رو دیدید شرطی میشن به رستوران رفتن؟ اینا شرطی میشن. چون رستوران‌های مختلف، کافه‌های مختلف، غذاهای خوشمزه چیزه، این فکر میکنه هر بار برای یک مزه جدید باید یه رستوران جدید رو کشف کنه. حالا اسلام اصلا چقدر مظلوم این خدا. چه مزخرفگوهای، چه قضاوتهایی در موردش کردن. اون شدن بی سواد و نفهم. بدترین مصیبت دنیا از باسوادها و بی سوادها نیست، از بی سواد نیست، از کم سواد است. که یه چیزی رو فهمیدن فکر، یه داروینیست فهمید فکر کل هستی رو شناخته. اول جلسه رو گفتم دوستانش دیگه. روز به روز شما اون آقا طرف باید، یه نکته به شما بگم، طرف با یه خانمی رابطه داره، یه خانم با یه آقای رابطه داره، خوب دقت بکنید، این همین تایمی که با هم صحبت میکنن، اسمس بازی میکنن، صدای همو میشنون، یه حالت خوشایندی براش میشه، همینجور هورمون داره ترشح میشه، این نسبت به اونا شرطی میشه. وگرنه خود رابطه جنسی تا اون موقع که اون طرف حل بشه براش تایمی نمیبره و اون سستی و رخوت وجودشو بگیره. این شرطی شده، ببخشید این لفظشه، به لاس زدن. ازدواج کرده پسره، خانم اومده رجوع کرده به ما میگه که من نمیدونم چرا شوهرم اینجوریه. میگم چشه؟ میگه تا ولش میکنی دوست داره با دخترها صحبت کن. این دست خودش نیست. البته نکنه میتونید اینو در قابل درمانه ها، بهتون بگم، اما خیلی سخت. اینه که من یه کاری بکنم که دیگه شما لواشک دیدید بزرگتون ترش نکن. سخت. بعد همه شما دوست دارید ازدواج بکنید با کسی که متعهده، دوست ندارید با آدم هرز ازدواج کنید. به خدا قسم برید کشور خارجی رو نگاه کنید، اونجا ولو دو نفر با همن ازدواج نکردن، اصلا 5 سال 6 سال با هم همباشی دارن، توی خونه دارن زندگی میکنن، بفهمن طرف با یکی دیگه است ولش میکنن. این ذات آدمه نمیتونه، سختشه، تو میخوای فطرت رو تغییر بدی؟ نمیتونی. فردی که دوچاره، ببین وقتی اون لحظاتی که تحریک جنسی شروع میشه شما داری شرطی میشی تا اون نقطه انتهاییش. بعضی ها فکر میکنن رابطه جنسی فقط همون بخش بوغشه، فقط نه، از همون لحظه تحریک. ما الان بیماری های جنسی داریم جز اختلالات جنسیه، مثل کسایی که چی هن؟ بصری دوست دارن، هیز میشن، دوست دارن نگاه کنن، این براشون لذت بخشه. یا کسایی که دوست دارن خودشونو عرضه کنن، براشون لذت بخشه، دوست دارن نگاه جنسی بهشون باشه، براشون لذت بخشه. بیماری جنسیه، جز اختلالات جنسیه، تو قبل درمان میکنن اینا رو، میرن پیش روانپزشک درمانشون میکنن، میرن پیش مشاور، بعضا حتی دارو بعد اینا درمان میشه. این اعتیاد یعنی فکر فیام مواد مخدر. بازی کامپیوتر الان کلینیکه، درمان ترک اعتیاد اینترنت و بازی کامپیوتر روبروی دانشگاه شریف تأسیس کردن که دوستای من زدم اونجا. من رفته بودم، قشنگ نوار مغز ازت میگیرن، تمام اینا رو ثبت میکنن، یه بازی میدن، بازی میکنی، تمام این اتفاقاتی اون در بدن تو میفته، اون حسایی که در همه رو ثبت میکنن، بعد میبرن اونجا چند تا پزشک نورولوژیست دارن. یه خانم دکتر بودم باش صحبت میکردم، میگفت هیچ فرقی بین این الان و یه کراکی نیست. پسر یکی از وزرا رو برده بودن اونجا برای درمان، من اونجا بودم، پروندهش آورد، من نگاه کردم دیدم اوضاعش خیلی خراب بودون، نمودارا همه الحمدلله بالا. این اصلا دست خودش نیست، شرطی شده، معتاده. و میخوام بهتون میگم روزه حالا چی کار میکنه با تو؟ عجب، روزه این عادت رو میشکنه، دست خود نیست با خود، میگه نخور، رابطه جنسی نه، میبینی؟ برای همین میگه روزه جلوی شهوت رو میگیره، و شما فقط فکر شهوت یعنی شهوت جنسی، جلو خواست، جلو هوای نفس، جلو دوست دارم، دلم میخواد، چون میدونه دلم میخواد ته بگید نداره. حالا اینو گوش کنید، وقتی یک نفر داره تحریک جنسی میشه تا اون موقع بوغش، تمام اتفاقات اطرافش رو مغز ثبت میکنه، تمام بوهایی که میشنوه، صداهایی که میشنوه، رنگایی که میبینه. حالا من نمیتونم سه چیز رو باز بکنم، برید ببین تو آداب روابط جنسی در اسلام چه احادیثی داریم، نور اونجایی که هستی چقدر باید باشه، نمیدونم چه. اصلا میخوام گریه کنم به حال این مظلومیتی که موزی بی سواد چهار تا مطلب میزن تو تلگرام آقا اسلام اینجوری. آدم ای کاش دو قرون خونده بودی، آتیش میگیره. چه نکات ظریفی. حالا فرض بکنید طرف با یه دختری رفیق بوده، درسته؟ با یه پسری رفیق بوده، اون موقع با هم ابی گوش میکردن، کی اشکاتو پاک میکنه براش میخونده، بعد تموم شده اینا، این الان سی خودش زن گرفته، بچه داره، اونم بر خودش شوهر کرده، بچه دارن، اصلا هم دیگر هم دیگه نمیبینن، داره سوار تاکسی دیگه، اینا معمولا پخش میشه، اینا تو تاکسی داره میره و یارو همون آهنگر رو گذاشته، بچه بعد 15 سال یای وا میره. اون کسی که با او رابطه داشته، او رو تحریک میکرده، به واسطه حضور او هورمون های در بدن ترشح میشده، بوی عطرشو بعد 5 سال میشنوه میریزه به هم. دروغ میگه؟ از کجا میدونید؟ خیلی وضعتون خراب. خب مرحله 2 همش 25 تا مرحله است. تماش کنیم سوالی اگه داشتید، ما واقعا در خدمت شما هست. مرحله 2 اینه که حالا من به عنوان یک نفری که بخوام شما رو کنترل کنم، از طریق مدیریت نیازهاتون شما رو کنترل میکنم، به سادگی با ساختن یه فیلم. مثال خوب براتون میزنم، ایرانی ها وقتی عاشقانه میخواستن حرف بزنن، بله نه اونم هست، من نفی نکردم که نه اونم هست، اصلا چیز میشه هورمون عشق اسمش چیه؟ هورمونه. استاد شما میگه هورمونه، به خدا عاطفه هم هورمونه. منتها من برایش قبول دارم، من روحو میبینم. خب منتها اسم جلسه رو دیدید مجری محترم چیا گفت؟ من همونا رو باید جواب بدم دیگه. اسم جلسه‌تون همینه. من عاطفه رو نقض نمی کنم، برعکس اگه خواستی راجع مفصل صحبت کردم. اسم سخنرانیم 5 جلسه محبت اهل بیت، برید گوش کنید. جلسه اول و دوم فقط در مورد حب و محبت حرف میزنم. یک جای قرآن اگه تونستید به من عشق نشون بدید، یک بار هم تکرار نشده، اما حب تکرار شده. فرق محبت خواستن و مودت که خیلی از نظر من خفن‌تر و عالی‌تر از محبته. محبت یعنی چی؟ دوست داشتن. مودت یعنی چی؟ ما عربی ها اینا رو نمیفهمیم، بعد میگیم قضاوت میکنم در مورد دین. مودت، خوب گوش کنید، جواب سوالتون میخوام بدم، لازمه به درد بحثمون میخوره. مودت یعنی دوستی کردن. یه سوالی ازتون بزنم. طرف رفته با یه خانم ازدواج کرده. همین پریروز من با یه خانواده جلسه داشتم، همین ویژگی داشتن. آقای خانمش طلاق داده بود، یه دختر 10-12 ساله داشت، رفته با یه خانم ازدواج کرد. اون خانم دختر 15-16 ساله داشت، اومده بودن توی خونه، 3 سال بود توی خونه بودن. خوب دقت بکنید، این آقایی که رفته با خانم ازدواج کرده، دروغ نمیخوایم بگیم دیگه، رفته اونا اون دخترش آورد، اینم دخترش یه خانواده جدید شکل گرفته، دختر خودشو بیشتر دوست داره دختر اون خانم رو. شما بگید جواب بده. آبارکالله. اما برای دختر خودش یه شال میخره، یه کیف میخره، برای اون نمیخره؟ آفر، نامردیه نه؟ به اون میگم مودت. اولیه محبت، دومی مودت. پیامبر هیچ جا بیارید، من اثبات میشه، من همش کوتاه، یک جا بیارید پیامبر از مسلمونا درخواست محبت در مورد اهل بیتش کرده باشه، نداریم. درخواست چی کرده؟ مودت. امکان نداره امیرالمومنین دستش بالا برده باشه و خود پیامبر بگه که این ولیه معنی دوستی اینجا بده. امکان نداره. اصلا احمقانه است که معنی دوستی بده. هر کی منو دوست داره باید علی هم دوستش بشه. خب من دوستش ندارم چیکار کنم؟ بابامو کشته. تو بدر بابامو کشت. من معلمم. سلام بچه‌ها، روزتون بخیر. امروز میخوام مبصر جدیدو معرفی کنم. همتون باید از ایشون تبعیت کنید. یه حرفه، همتون باید عاشق ایشون بشید. من باش قهرم، نمیتونم دوستش داشته باشم، اما چش باش دوستی میکنم. گفت برپا برپا برجا برجا. پیامبر نسبت به امیرالمومنین فلزا امکان نداره دوستی خواسته باشه. بحث عقلی کنید، موتور طرف میاد پایین. خب امکان نداره. اما چی؟ ما اسالکم علیه من اجر، من از شما این اجری نمیخوام الا چی؟ مودت. من مودت میخوام. حالا گوش کنید، زن و شوهر باید بینشون چی باشه؟ دقت کن. و جعلنا بینکم، بگید چی؟ مودت و رحمه. میدونید چرا خانواده داره اصلا میپاشه؟ چون بهشون مودت نیست. یک سوالی از شما میپرسم خواهر گلم. شما دوستی داری از دوره دبیرستان که هنوزم باش رفیق باشی؟ بله. دوستش هم داری رفیقت؟ خب چهرش خیلی مهم بوده که مثلا تو باش دوست بودی؟ چهرهشون نه، ایرادی نداره، ایرادی نداره. سال دو، مادر شما شما رو دوست داره؟ چهرهتون مهمه براش؟ چرا؟ چرا بچه‌شی؟ یعنی چرا اینجا محبته؟ میخوام متفاوت دونو محبت رو بفهمیدا. خب نه شما نرس، با تو نرس دیگه. من دو تا چهار بگو، نه من دو تا 5 تا قبول، برای شما 6 تا اصلا. چرا جوابم بده دیگه؟ من بحث منحرف نکردم، میخوام مفهوم عاطفه رو برای شما اثبات کنم. خب بگید، بگید چی میگم؟
من با هر آقایی که حرف بزنم، با هر آقایی که دوست
بشم،
دیده جنسی دارم؟
نه. آفرین. حالا یک نکته اینو عرض. شما چرا فکر کردید من میخوام اینو بگم؟
چون
ذهنتون یه خورده چیزا بابا چرا اینقدر منفی نگاه میکنید؟ من همش دارم میگم زن و شوهر فلان به همان ازدواج، اونم میگم محبت. خوب گوش کنید، محبت ممکنه از بین بره. شما یکی از دوستاتون در حقتون نامردی میکنه، گوش کنید. همه من و شما رفیقای داریم، از دوره راهنمایی دبیرستان باش رفیقیم، همجنس خودمونه. اصلا من منظورم اونجا گفتم دوست مخالف نبود و مخالف جنسی نبود، دوست همجنس خودمون، رفیقمونه. رفیقه، رفیق یعنی چی؟ رفیق هم پامون وای میسته. رفیق یعنی مرام برامون میذاره. با مرام رفیقه، اسمش روشه. حالا نکته جالب، امام سجاد میفرماد میدونی چه زندگیتون اصلا میپاشه؟ برای اینکه با زنتون رفیق نیستید. فقط بناتون جنسیه. بذار من میرسم تا صبر کن. آره عجل نشوش. فقط بناتون جنسی گذاشتید، میریزید به هم و ترفق بها. میگه با زنت رفیق باش. ببین من که نسبت به یه رفیق هم جنس خودم که نگاه جنسی ندارم که. این که دیگه حله یا نه؟ اوکی. آره بعد آچمز شدی ها. صبر کن. خب آره رفیق هم جنس خودم یه نگاه جنسی ندارم، مرد شور بره با اون سیبیلاش و با اون قیافش چه نگاه جنسی میخوام مرد شور. متوجه شدی؟ این که دیگه اصلا بحث جنسی نیست که بابا، یه دقیقه گوش کن. خب من که اصلا نگاه جنسی بهش ندارم، اما چرا انقدر دوستش دارم؟ برای اینکه رفیقه. میرین چیکار کرده؟ برام مرام گذاشته، اخلاق ازش دیدم. دیدم یه جا تنها موندم پشتم، دیدم پشت سرم حرف زدن دفاع کرد ازم. چون مودت کرده محبت به وجود اومده. محبت پس از مودت بسیار محکمتر از محبت جنسی است. برای همین ما نسبت به پدر مادرمون محبت چی داریم؟ ناشی از مودت داریم. من بابامو دوست دارم چون دیدم از بچگی چجوری برام جون کنده. فقط همین نیست مادرم و عاشقش بشم چون فقط بهم شیر داده. نه اصلا به این معنی قبول یه چیزی به معنی نفی یه چیز دیگه که نیستش که. خوب دقت بکنید، ما نتونستیم وقتی فقط یک نگاه جنسی داشتیم به همسرمون، فقط محرک های جنسی باعث انتخاب اون شد، به محض اینکه رابطه جنسی با اون برقرار شد چه اتفاق افتاد؟ تموم شد رفت. تازه مودت میخواست گل کنه، دیدیم این اخلاقشو ببین چرا بد اخلاقه، چرا دروغ میگه، چرا تهمت میزنه، چرا به خانواده بی احترامی میکنه. تو اگه منو قبول داری، منو دوست داری، کسایی که من دوستشون دارم باید بهشون چیکار کنی؟ من انتظار دارم احترام بگذاری و قدر احترام تو میدونم. این میشه که خانواده دارن اصلا میپوشن. از قضا خیلی از همین کسایی که تو بررسی که صورت گرفته، خیلی از این کسایی که میذارن طلاق میگیرن قبلش من رفیق بودن. رفیق درست نبودن، رفیقا دوست جنسی بودن. طرفش میگم که چطوریشون انتخاب کردی؟ میگه داشتم با ماشین میرفتم کنار خیابون وایساده، یه لحظه دیدش انتخاب. میگم تو جون مادر، 21 سالش بود پسره. گفتم چطوری تو اون یه لحظه اینو شناختی؟ بعد گفتش که من 21 سالمه، مادرم منو نشناخته. خودش گفت. گفتم خدا پدرتو بیامرزه. گفت یه لحظه دلم لرزید، اکسیتوسین ترشح شده بود بنده خدا، هورمون ترشح شده رفت رو ویبره. یه لحظه هوس کرد از اینا داشته باشه. همینه. اما چی؟ بعد میبینی که مخم از کار میندازه دیگه، یارو معتاد میشه، عقلش از کار میفته، میره دزدی میکنه برای اینکه برسه. فقط میخواد به عامل مطلوبیت چیکار کنه؟ برسه. درست یا نه؟ چی شده؟ حالا که بهش رسیده. این چه اینجوریه؟ این چه اخلاقش اینجوریه؟ دختره میگه که عجب. پسره ببخشید مثل سگ پاچه میگیره، بد دله. دختره وقتی عاشق اینو چی میبینه؟ آره چه منو دوست داره، غیرتیه. نه اینگه شروع شده در ورده غیرتی نی، اخلاقش مثل فلان حیوان درنده است. خب بعد میگه چه ابهتی داره، نمیفهمه. حب و شه یعمی و یسم. میگه این نوع از دوست داشتنی که یعمی و یسم، کورت میکنه، کرت میکنه. این آقایون و خانوم هایی که تحت عنوان لیلی و مجنون نمیدونم، همه فرهنگا دارن دیگه، درسته؟ اصلی و کرم ترکیشه، لیلی و مجنون داریم، بعد نمیدونم خدمت شما از کنم شیرین و فرهاد. چقدر جالب، شیرین و فرهاد چرا جدی تر از شیرین و خسروه؟ چون شیرین و فرهاد به هم نرسیده. تمام این عشق در نرسیدنه، در فراقه. تا میرسه کسی که بلبل نگه میدارن، قناری نگه میدارن، این برای اینکه قناری بخونه چیکار میکنن؟ نره مادر ازم جدا میکنن. برسن توی قفس لالمونی میگیره دیگه نره. هیچ نمیخونه. چی بخونم؟ من قزنه به دست بیارم نوادت دیونه. همین لیلی مجنون اگه من میرسیدم فردا دادگاه خانواده بودن. عادی میشن برام. الا اینکه بعد از اون که دیگه اون نگاه جنسی افت میکنه، اخلاق آدم میبینه. اون اخلاق سه میگه به خاطر من جواب مادرمو نداد، مرام برام گذاشت، این ثبت میشه. همونجوری که رفیقت برات مرام گذاشته، دنبال رفیق باشید. ازدواج هم میکنید، امام سجاد فهم طرفه با من یه وقتی گذاشتم راجع به فقط مودت و این رفاقت تغییر جامعه کردم. خب منطقه باید مراقب باشیم نسبت به غذا، نسبت به هر چیزی که محرک ماست، ما عقلمون نره. ایرادی نداره کشش جنسی هم داشته باشیم، یه نفر عقلمون هم بگه همون. اما اگر عقلمون گفت نه، کشش جنسیمون گفت آره، چه خاکی تو سرت میکنه؟ این معتاده که عقل همه معتاده میگن کراک بدمو میکشن، نمیتونه جلو خودشو نمیتونه بگیره، سختشه، بعد بدبختی میکشه. بارها شده مثلا میان رو رجوع میکنن میگن که آقا این اینطوریه اینطوریه اینطوری، میگم این اصلا به درد تو نمیخوره، میگه نمیتونم. بعد وای خدا نیفت آدم تو اون روزی که بخواد ماسمال کنه، دیدید؟ نه ما فرق داریم، نه اون فرق داره، مثل من. هیچ فرقی نداره، هیچ، یکی مثل خودت. شما دوتا هم یکی مثل همون 20% یعنی که به این فکر کنید، اون 20% که طلاق گرفتن یک روز، دقت کنید، یک روز طلاق گرفتن، اینا خل نبودن هم ازدواج کنن با نیت طلاق، همدیگر میخواستن، کشش به هم داشتن. از کجا معلوم ما یکی از اونا نباشیم؟ ما داریم تغییر میکنیم. من یه بحث سومم، یه تصویری میشه بحثم، بحث تصویر مشروع، تصویر حالا آماده کنم براتون پخش میکنم. جا یکی سوال بگو. البته الان این بدعت رو باب بکنیم وسط جلسه سوال بپرسید دیگه نمیتونیم جمعش کنیم، اما حالا بپرسید تا تو مدارم آماده میکنم. بگو چی بود؟ چپ عقلش میگه راست مثلا و بله برو ببین.
خب به نظر من مشکل ما توی جواب توی این جور رابطه ها، مشکل جامعه ما اینه که طرف باید خودش این فرصتی بده که مثلا یه 4-5 روزی اگر تونستی یه 4-5 روزی طرف تو نبینی که این فوران احساست خاموش شد، اون موقع
اگر خب اگر این دوریه باری کلا، اگر این دوریه مثل حالت خماری شد چی؟ ببین یه معتادم وقتی به مواد نرسه چی میشه؟ خمار میشه، بیشتر میل داره برسه. بله ما اسلامو گذاشتیم کنار. اسلام اینو چی میگه؟ نگو 4-5 روز، اسلام میگه 4-5 ماه. 4-5 ماه بشناسش. الان خیلی از خانواده ها هستن بین دختر پسر چیکار میکنن؟ صیغه محرمیت میخونن، میگه شما رفتارتون صحبت کردنتون با هم چیه؟ شرعا مشکل نداشته باشه. الان میدونیم مثلا فتوا داریم از رهبر انقلاب، فتوا داریم که یک نفر میخواد با یه دختر خانم قصد ازدواج واقعا داره، پدر مادرشون اجازه میدن، با تلگرام میخوام هم ارتباط داشته باشن، اخلاق هم دیگر بشناسن. خب قشنگ میشه بینشون صیغه خونده بشه و اینا با هم محرم بشن. ببین اینا داریم، مشکل ما اینه که خودمون اومدیم این چیزا تغییر دادیم. خب بعد میگیم چرا اینجوری شده؟ نه آقا، اینکه من بیام قوانین راهنمایی رانندگی رعایت نکنم، از خیابون که میخوام رد بشم درست خیابون رو نگاه نکنم، بعد ماشین بزنه به من، بعد فوش بدم به صندوق صدقاتی که صدقه انداختم، بعد فوش بدم به زمین و آسمون که چرا ماشین زد به من، به راننده بود. بابا تو قواعد عبور از خیابون رو باید رعایت بکنی. پیامبر میگفتش که آقا زانو شطور تو ببند، آیت الکرسی هم بخون. ما قواعد اسلام رو رعایت نمی‌کنیم، بعد میگه چه جواب نمیده. اسلام میگه تو این میل در تو به وجود آمد، باید ارضاش کنی، تشنه شدی بعد آب بخوری. من چه کنم شماها اسلام رو رعایت نمی‌کنید؟ 30 سالت شده ازدواج نمیتونی بکنی؟ تقصیر از اسلام نیست، تقصیر از مدل مسلمانی ماست. برمیگردین ایراد به جد قویان به مسئولین ما که شرایط رو فراهم نمی‌کنن. چیکار آقا ازدواج موقت برای کسی که میگم کنه ازدواج دائم نداره فلان؟ یه چیز جالب شما میگم، اصلا میگه ازدواج موقت از من بپرسی میگم 80% برای خانم، 20% برای آقا. اصلا این حکم صیغه متعه ازدواج موقت برای زن است بیشتر تا مرده. چرا؟ میگه ازدواج کردی الان طلاق گرفتی، ما میگن 80% طلاقای ما تو همون 2-3 سال اول ازدواجه، یعنی جوونن هنوز. این دختر جوان طلاق گرفت چی کار کنه؟ راه کار بدید. یک، ازدواج دائم کنه دوباره. یک راهکار دیگه، خدا وکیلی چند درصد پسرها حاضرن برن به یه خانم مطلق ازدواج کنن؟ درصد کمیه، من نمیگم هیچ، شما میگی هیچ، من میگم نه.
درصد کمی، درست یا نه؟ اونام بخوام برن ازدواج میکنن، پسر ده 60ه متعلق 67 68 60 میخواد ازدواج کنه، دختر 72 73 میگه 5 6 سال خوش کوچیکتر تازه. آقا آمارهای ما دیگه به سمت بحران داریم میریم، خوابن یک سری از آقایون. آمارهای ما داره میگه ما اگر تمام پسرایی که امکان ازدواج برای دختران دهه 60 میتونن فراهم کنن بخاطر به واسطه سنشون دهه 50 همه اینها هم ازدواج کنن، ما 1,000,000 در سن رده سنی دهه 60 تجرد قطعی خواهیم داشت. پس یکی بره ازدواج کنه، دو تقوا پیشه کنه تا آخر عمر، سه ببخشید این نگم ها، رابطه نامشروع داشته باشه، زندگی یکی دیگر بریزه به هم، دچار فحشا بشه. هر راهکاری شما بدید من قبول کنم. منطقی نگاه کنید، اسلام میگه تو امکان ازدواج نداشتی، نمیتونی واقعا، به گناه نیفت، ازدواج موقت کن. حالا اینجور گوش کن، ازدواج موقت با کی انجام میده؟ با دختری دیگه، حالا به پسره. چون اصلا رابطه جنسی هیچ وقت رابطه جنسی 50-50 ندیدیم، فقط مردانه دیدیم. مگه توی رابطه جنسی مرد و زن هر دوتا بهره جنسی نمیبرن؟ تازه که حالا بعضی از کتب روان نظریات میگن زن حتی بهره بیشتری هم میبره، اونش کار ندارم، حداقل 50-50. پس چرا تو خارجش هم اکثرا، موارد شاذ و نادر نمیگم ها، اکثرا توی رابطه جنسی از این شکل کی به کی پول میده؟ مرد بزنه. چرا؟ بتون جواب بدید؟ نمیتونی جواب بدید، چون واقعیت. حالا یک جاهایی هم هست بعضی از این زنها میرن دنبال مردای خوشتیپ میگردن، نادره. اکثریت فاحش خونه ها زن پشت شیشه وایستاده تو غرب، یعنی میگه با واسه پول تو رو میخوامت. حقوق زن اومد چی شد؟ ها؟ کجا رفت؟ نه عزیزم شوخی نداریم، یه واقعیته. میخوای با توهم زندگی کنی؟ مشکل ما اینه مردم دوستان متوهمانه زندگی کنن، جیگول میگول زندگی کنن. واقع گرا باشید. چی کار کنیم با این 1,000,000 آدم؟ اسلام میگه توی زن طلاق گرفته بودی، در بر ازدواج دومه دیگه نیاز به اذن پدر نداری، همون ازدواج اولش هم شما میدونید رش، این احتیاط واجبه، طرف باید رشید و رشیده باشه. رشید یعنی چی؟ رشد عقلی پیدا کرده باشه، عاقل باشه. الان طرف میخوان انحساب ورثه کنه، بچه بودن ننه باش مردن، ارث رسیده به این رفته تو حساب دولت تا بزرگ بشه. از کجا میفهمن بزرگ شده؟ یک سن که داره، همون سن هم کافی نیست، میرن ازش چیکار میکنن؟ سوال میپرسن که بفهمن این به رشد عقلی رسیده، این پوله رو بدن به باد فنا میده یا نمیده. درست شد؟ مواردی داریم در کشور خودمون که دختری خواسته با پسری ازدواج کنه، پدرش اجازه نداده، دختر رفته شکایت کرده، رفتن دادگاه، دادگاه فرستاده کارشناس، کارشناس با خانم صحبت کرده و به این نتیجه رسیده که این رشد عقلی داره. حکم به چی داده؟ ازدواج. اما برای مرحله دوم بزنید تماشا کنم، برای مرحله دوم میگه نه دیگه اذن پدر نمیخواد. چرا؟ چون خود مارگزیده دیگه، دیگه اون عاشقین حواست یار تجربه کردی. حالا گوش کنید، اسلام میگه این حکم برای تو تا موقعی که بخوای ازدواج دائم بکنی، میتونی ازدواج چی بکنی؟ بگید خودتو استفاده نکن. چه ناراحتی؟ تو استفاده نکن، چه فوش میدی به اسلام؟ چه نمیفهمی؟ چه نفهمی تو میذاری به اسلام؟ کدوم قاعده است؟ آقا این آوردن گوشه اینجا برای من، این حق رو برای من قائل شدن، درست یا نه؟ سخنرانم از این آب استفاده کنم، به شما ندادن، حالا من از این استفاده نکنم فوش بدم به کسی که این آورده باشه اینجا، یا استفاده کنم من فوش بدم؟ عجب قاعده ای به قرآن قسم. مشکل شما اینه که دوچار همون ایرادی شدید که شیطان شد. شما رو نمیگم ها که تو جلسه نشستید، شما نوعی شاد، خود منم باشم. اول من قاس ابلیس، فاو ابلیس، اول کسی که قیاس کرده بس. آقا این چه دینیه؟ دیه ارزش زن نصف مرده. میگم اینو از کجا شما برداشت کرد ارزش زن نصفه؟ به خاطر اینکه دیهش نصف دیه مرده. میگم چته چتی نابودی، دلیل دارم. میگه چرا؟ میگم جواب میخوام. یک، حکم احکام دیه رو ازتون میپرسم، خوب دقت کنید. آیا شما بزنی چشه یه نفر رو کور کنی نابود کنی، چقدر بد دیه بدی؟ اعضای جفت بدن چقدر دیه است؟ نصف دیه است. یعنی چشه یه نفر، یه چشه راستشو در آوردی، نصف خودش باید پول بدی. جفت چششو در آوردی، چقدر باید بدی؟ خودشو. یعنی چه بکشیش چه جفت چشش کور کنی. زدی جفت چشش رو کور کردی، یه دستش هم فلج کردی، چقدر بد بدی؟ بیشتر از خودش. وای این آدم دو تا چشش رو یه دستش بیشتر از خودش میارزه. ای با چه جماعت پخمه ای ما طرفیم به قرآن. ما ببین با کیا شدیم؟ 80 میلیون. خب این چه استدلالیه؟ میدونی چی داره میگه؟ میگه که توی زدی جفت چشش یکی رو کور کردی، ضربه اقتصادی بزرگی بهش زدی، پول بهش بده، این دیگه درست نمیتونه بره سر کار. زدی یه دستش هم فلج کردی، الان مواردی از طرف تصادف کرده 3 برابر دیه پول داده. میگه ای کاش عروش رد میشدم عقب جلو میمدم یه دیه میدادم بابا. الان بعضی از خانما هستن مهریهشون رو میخوای حساب بکنی بکشیشون به صرفه تره، 200 تومن میدی 200 تا سکه. 1374 متوجه دیوانه رفته 1 میلیارد و چقدر پول دیهش میشه، چه پول مهریهش بزن بکشش 200 میلیون تومن. فردا نگید اینا رو به کی بزن بکشه بگی رایفی گفت شوخی داریم میکنیم ها. خب آقا این استدلالا چیه؟ سوالتون بذار دیگه آخر بحثو الان جهت دادید شما، من می‌خواستم یه حرف دیگه بزنم، شما با سوالتون جهت دادید، چون اگه جوابم نمیدادم اینجا شبهه میشد براتون، من اینا رو میگفتم به وقتش. ببین الان اگه تو بحثه بگو من اصلا کی همچین حرفی زدم؟ ببین اصلا نگاه کن، یه چیز بگم، موضوع ما در مورد صیغه نیست، اشتباه نکن، اون یه سخنرانی دیگه است. من گفتم ازدواج، اصلا دقت کردید من توی مثالی که زدم گفتم یا ازدواج کنه یا تقوا پیشه کنه یا به گناه بیفته. دقت کردی؟ اصلا نگفتم ازدواج موقت، این سطر گفتم. این چرا؟ چون ازدواج موقت و ازدواج دائم تو هم حالت اولی دارم. ازدواج دیگه، حالا چه موقت چه دائم، اسمش ازدواجه. من اونجا دیدم بحثمون راجع به ازدواج موقت واقعا نیست، چون یه جلسه سخنرانی جداست. نه من میگم، من قائل خودم بر قائل بر ازدواج دائمم، میگم باید تو جامعه ازدواج دائم رو چیز کرد. طرف الان نمیتونه ازدواج دائم هم براش فراهم نیست. اگر اون دختر خانم ما آقا پسر ما درست انتخاب بکنه منجر به طلاق نمیشه، اون منجر به طلاق یه شرط ازدواج موقت به وجود نمیاره. چرا؟ چون آموزش ندیده. من نقد دارم الان کسی میخوان ازدواج بکنن چه آموزشی میبینن؟ نیم ساعت میرن آزمایشگاه، خانم‌ها رو میبرن توی اتاقی، آقایون میبرن توی اتاقی، یه سری حرفایی میزنن که اینا خوشون فولن، همون بهتر از اون استاد بهتر بالدن، خود استادم میخنده، اینا میخندن، یه گولی مگوری بلند میشن میان بیرون. این الان دیگه کل شوهرداری یاد گرفتن زن. چه میدونه در مورد زن، خلقیات زن رو چه میشناسه؟ روانشناسی زن رو میدونه. اون دختره فهمید مرد دار و ندارش غرورشه، بهش یاد دادن که اگه تو غرور شوهرتو شکوندی دیگه تمومه، دیگه برات مرد نمیشه، دیگه ناخودآگاه فقط بناش بر اینه که یه جا تو رو بزندت. اینو بهش یاد دادی که وقتی تو این شرط فراهم کردی دیگه دستگیری از هم صورت نمیگیره، مچگیری از هم صورت میگیره. تو اینو فهموندی، به دختره فهموندی که بگی نادان عزیز، همونجوری به پسر بعد گفتی نادان عزیز، فرق نمیکنه، نادان عزیز، انقدر همسرتو بین انتخاب خودت و مادرش قرار نده. نوع محبت تو اینجا متفاوته، نمیفهمی. چرا؟ چون غریزی میخوای یه واکنش نشون بدی، عاقلانه نیست. همونجوری که غریزه میگه شیرینی رو بردارم، عقلت میگه مال مردمه، دوربین دزدی میگیرن پدرتو در میارن. حالا بفهمی. من خودم که نظرم اینه، خدا پدرت سوال خوب پرسیدی که من نظرم کلیر و شفاف بگم. خب این نکته واقعی ما ازدواج، من ازدواج دائم. مونتا میگه برای شرایط خاص گناه نکن، قبح گناه نه، دوچار زنا نشو. بعد حالا حتی یک نفرم دوچار زنا شد، اسلام اصلا دنبال چیه؟ چوب زدن و گل ته حوض بالا آوردن نیست. قتل چند تا شاهد میخواد تو اسلام؟ دوتا. زنا چند تا شاهد میخواد؟ 4 تا. یه نکته، یعنی چی؟ آه زنا تو اسلام از قتل مهمتره؟ نه قیاس کنیم، مثلا قیاسی کردن زن نصف مرد، اینا قیاس بکنیم. در اسلام قتل اصلا اهمیت نداره که بکشی، خیلی زنا کنی خیلی بدتر از قتل. نه خدا دقیقا دنبال اینه که شما نتونی زنا رو اثبات کنی. مینی شرایطش چیه دیگه؟ من بخشش نمیتونم بگم، تا جزئیات گفتن، یعنی خیلی جزئیات بدجوریه، همش بوق داره، همش باید بگم وقتی بوق 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 بوق، خب اینجوری باید حرف بزنم نمیتونم. اما اونش که میشه گفت، اونش که میشه گفت اینه، میگه 4 نفر باید شهادت بدن، 4 نفر عادل باشن، سوء سابقه نداشته باشن، بیان شهادت بدن، دونه دونه بازجوییشون باید بکنی. خب چی دیدی؟ تعریف کن. اونم باید با جزئیات تعریف کنه. بعد اینو ببری بقیه نشنون. نفر دومو بیاری. نفر دومو بیاری بازجویی کن. نفر سوم، اگر ذره اختلاف بین شهادت این چهار نفر بود، اون کسی که حکم زنا در موردش متهم به زناست، اون دو تا رو آزاد می‌کنی، این چهار نفر رو شلاق می‌زنی. یعنی هیچ آدم عاقلی ما میدون که مغیره یه زنایی کرد، تاریخ آمده. بعد خلیفه اول گفت باید این حکمش شلاقش انجام آوردن شاهد بیارن. خلیفه دوم دوست نداشین شلاق بخوره، شروع کرد سوال پرسیدن. ببین اون نفر سوم رو یه جوری بازجویی کرد که اون نفر چهارم نرف اصلا، چهارتاشون رو گرفت شلاق زد. میری یعنی چی؟ یعنی اسلام دنبال اینه که بابا یه کسی یه غلطی یه کنجی کرد، به من و تو ربطی نداره، اینو چوب نزنید، پخشش نکنید. اسلام از این نگرانه که قبح این گناه شکست بشه. متأسفانه اینجا عمل نمی کنه. من یه صوتی بر شما میذارم. خب آفرین باریکلا. اصلا کسی که نشسته یه زنایی نفر دیگر اینجا با تو معنینه نگاه کرده، یک سال اصلا عادله که میگه چهار تا شاهد عادل؟ خب این نکته ظریفی داره. بعضی جا اسلام میگه تجاهل العارف کنید، یعنی بگید نیست، نبود. بچه یه حرف زشتی میزنه، میگه چی گفت؟ میگه هیچی میخواست بگه لیوان مثلا، یه فوشل و شبیه مثلا چیز بگو، لباسشویی. اون بند خدا بود. این صوتو گوش کنید، از من که نیستش که.
چه صدا نداره؟ من درست میشه صدا.
خب دستکاری کردن بذارم قطع کنم شونم صداش بس میشه نه. بله گوش کنید سووی اصلا صدای تصویر خیلی من ندیدم. الان از اول برات میگم،
باید بعضی جاها برو نیاورد، تجاهل العارف کرد.
بعضی جاها باید برو نیاورد، تجاهل العارف یعنی عارف، کسی که میدونه خبر داره، خودشو به تجاهل بزنه، یعنی من به جهل بزنه، من خبر ندارم.
میبینید خطاست، باید روتونه برگردید، یعنی من ندیدم.
میبینید خطاست، بعد روتون رو برگردین بگید من ندیدم.
یه جاها اینجوری، یه جاهایی هم دخالت اصلا حرامه.
یک جاهایی هم دخالت اصلا حرامه.
مثلا فرض کنید که گفتگوی محرمانه تلفنی دو نفر رو که یه رابطه حرامی با هم دارن آدم گوش کنه، گوش کردنش هم حرامه، تصویر اجر دادنش هم همینه.
گفتگوی حرام دو نفر، زن و شوهر نیستن، ایشون میگه گوش دادنش هم حرامه. چی؟ ترتیب اثر دادنش، زنگ بزنی به این به ننه باباشون بگی، میگه اونم حرامه. صدا کی بود؟ رهبر انقلاب. به عنوان مرجع تقلید، به عنوان رهبر مملکت، به اینه نگاه، تشیع اینه، نگاه اسلام اینه. میگه چهار تا، یعنی عملا اینقدر سخت میگیره که نتونی. مستحضرید؟ میگه که آقا تو داری گناه میکنی، گناه نکن، گناه خط قرمز خداست، گناه نکن، داری به گناه میفته، فعلا موقت ازدواج کن، اما برنامه ریزی کن برای ازدواج چی؟ دائم. اون تایم هم تو خطبه ازدواج موقت رو کی میخونه؟ خود خانومه میخونه. اصلا مرده باید بگه بله به قولی. یعنی این امکان، من یه خانم دورگه کره‌ای آمریکایی، این شیعه شده بود، مسلمان شده، شیعه شده بود، من ازش پرسیدم که دلیل شیعه شدن شما چیه؟ اصلا تعجب کردم، گفت حکم ازدواج موقت در اسلام. گفتم من تحقیق داشتم انجام میدم، دیدم چه احکام مترقی دارید در بین برادران اهل سنت. از زمان خلیفه دوم به بعد، چشم حتما، در زمان خلیفه دوم به بعد آقا بس دیگه، شما 20 سوالتته بذم به اینجا بگذرونیم، اگه جواب دادم چشم، میترسم از تایم بمونید. در زمان خلیفه دوم به بعد ایشون با صیغه مخالفت کرد، هرچند آیه داره تو قرآن، عبدالله ابن زبیر خودش حاصل ازدواج صیغه است، بهتون بگم مخالفت کرد، اما این نیاز در جامعه احساس شد. چی شد؟ بعدا اهل سنت یه چیزی درست کردن به اسم نکاح المسیار، یه چیزی که صد رحمت به صیغه، برید قوانینشو بخونید. نکال مثل لازمه تو جامعه. خدای ما خدای مسیحیت نیست که نیازی در تو به وجود بیاره اما به فکر ارضای اون نیاز نباشه. نه خود مسیحیت واقعی و خود عیسی ابن مریم و نه خود مسیحیت تحریف شده. هرچی اگه تشنگی در تو به وجود آبم دوست، گرسنگی غذا، این واقعیت اجتماع ما امروز داریم به کجا میریم؟ بحثون بردید به این سمت ازدواج موقت. برای همین گفتم من مشکلی ندارم، من میتونم 10 ساعت راجع به همینا صحبت کنم. خب بحثم برای تو راجع به اینا کامل تحقیق کردم، نظرات فقهی رو پرسیدم، نظرات علمی رو پرسیدم، همین رو منتها الان نمیخوام از اون بحث غربش باز بمونم، میخوام چون موضوع جلسه اینه راجع به اون صحبت بکنم. بفهمید چون حالا شو ایشون میگه ببین اولا که میشه اون فارسی هم بخونی. این میدونی چیه؟ میگه اصلا نکاح میدونید یعنی چی؟ ازدواج میگه ضرب دف. یعنی چی؟ بگید دف زدن. یعنی چی؟ میگه صدا در کنید بگید این مال منه دیگه، منم مال اینم. این جمله اون نیت هست. حالا میدونی که برخی فقهای ما میگن اصلا فارسی بخون بدونیم. ببین ما آقا حالا من یه چیزی دارم، بله ما با هم دیگه، شما دارید با هم صحبت میخواد یه تجارتی بکنید، آقا چند درصد، آقا با هم دیگه تجارت کنیم، حالا با هم تو پول بذار من کار میکنم، سود و زیان شریک، نصف نصف، با هم صحبت نمیکنید؟ خب این شد عقد بین شما خونده شد، بین تو شریکت تجاریت. یه جا هست شما بعضی میگن نه ما هیچی نباید بگیم. او یعنی چی؟ چه چیزی بین خودتون گذاشتید؟ تا کی با همید؟ یعنی چی؟ اصلا اینجا میگه برو بنویسش، کتابتش کن، بنویسش. ببینید برای مردا من شما میگم اخ خداشونه که تعهد ندن، چون این وسط اونی که خوش خوشکانش میشه مرده است. زن از مرد، اسلام از مرد تعهده رو به زور میگیره، میگه این خوشگلیش چند ساله؟ چند سال دیگه میخواد زیبا باشه؟ یه سنی برسه دیگه آرومون افت شروع میشه دیگه. اما مرده دیدی 50 سالش پول داره میره چیکار میکنه؟ دنیا دختر میگیره. اینقدر ما میشناسیم دخترای هستن تو برخی از شهرها زندگی میکنن امکان ازدواج ندارن، دختره. اصلا مرده خیلی پول دارم چیه؟ نیست. من میشناسم تو اقوام خودمون بازنشسته بود این آقا، نزدیک 60 سال سنش بود، خانمش فوت شد، رفت از یه روستایی، نه که تو این به دختران روستایی بشه اشتباه نکنم، من یه اتفاقی گفته در فقط هم تعریف کنم، رفت از یه روستایی دختر گرفت، دختره از پسر دومش 2 سال کوچیک‌تر بود. اسلام میگه تعهد بده. بابا این چقدر میخواد؟ برای چی از فردا یکی اینو ولش کرد؟ بچه‌ای هم نداشت، هیچ تضمینی ضمانت اجتماعی هم نبود از این محافظت بکنه، پیر بیام بیفته یه گوشه تا زیبایی. ببین تا تو اون کشش جنسی رو داری میارزی برای مرده، بعدش که تمومه که مرده که از خدا شده. من به جوونه میگم چرا ازدواج کنم؟ میگه دیوونم ازدواج کنم. گوش کنید به این، به خدا به این برای شما خانوما دارم میگم، گفت من دیوونم ازدواج کنم. گفت الان هر موقع، اولا هر روز با یکی ام خوشم میاد، قیافای مختلف عوض میکنم، دو فقط شیرینیش مال منه، خوشگلیش مال منه، اذیتاش مال ننه باباش، خرجش مال ننه باباشه. یه رفیق اصفهانی داشتیم، بهش گفتم که، داشت عکس نوه‌ش رو نگاه می‌کرد، گفتم راست میگن نوه از بچه‌م عزیزتره؟ میگن بچه بادومه، اونه نوه مغز بادومه. گفت آره. بعد گفتم چی چطور؟ گفت آخه همون مثل بس خودت است، فقط خرجش رو یکی دیگه میده. سختیاش، پوشک عوض کردنش، واکسن زداش، نقوقش، نسیزاش، سب اینو مال ننه باباشه، ترتمیز میکنم بچه ترگل برگا نیم ساعت این بابوزگی باشه برمیره، بگی بابا گریه هم میفته و این شیر میخواد بگی ببریدش. مبادا زن اینجوری بشه. اسلام میگه تعهد بده پاش بایمیست. آیه قرآنیه در مورد ازدواج موقت میگه، میگه ملزم میکنه مردم که اجوره هن، نه میگه چیکار کنید؟ باید به لحاظ اقتصادی تضمینش کنی، این آدم باید تأمینش کنی. من خود خدا اینجا ها. آیه زنه میگه من نمیخوام تضمینم. گفت درک تضمینت نکنه والا، اینا من یه چیزی بهشون اضافه ترم میخوای بدی بعضیشون بر میخوره. فلز خیلی عجیب شده، طرف میبینی مثلا زن حاضره فاحشه باشه صیغه نباشه، خیلی عجیبه. یعنی چی؟ تو رو به رسمیت شناخته، انسان فرضت کرده، فرد یه نطفه‌ای بسته شد، بچه‌ت حرومزاده نیست. این ایراده؟ اون لفظم به شما بگم، یک فردی همراه امام صادق داشت میرفت، از یاران امام صادق بود، یه غلامی داشت، گیج بود یارو، 10 بار صداش کرد بیا اینجا، اوی عمو فلان، گوهای مادر فلان شده، بیا اینجا ببینم، فوش مادر داد بشه، مادر به خطا بود. امام صادق رگ گردنش زد بیرون از عصبانی، گفت تو با کی بودی؟ گفت با این، دید آقا چجوری عصبانی شد، گفت آقا این چیزه، اینه این اهل هنده، تو اون فتوحات رفته بودن اینا رو گرفته بودن، این اهل هنده چیزه، مادرش اصلا کافر بوده. آقا فرمود که لکل قوم نکاح، هر قومی برای خودشون چیه؟ آداب خودشون رو دارن، خطبه عقد خونه، فلذا بچه‌ای که بر همون مبنا به دنیا میاد چیه؟ حلال زاده است. تو به این گفتی حرام زاده، هازا فراق بینی و بینک، این یه فراق بین من و تو. میگن تا آخر عمرش امام صادق راش نداد. این لفظ بین مسیحیان حلال زدنه، این لفظ یه اعلامه، چه ایرادی داره؟ یه عرف، یه چیز جالبی، مثلا من یه بار یه قصابی داشتم چاقو میگرفتم، یه چاقو بهش دادم، یادم نیست اینجوری کرد چاقو رو 4 بار اینجوری زد زمین، بعد گرفت، گفتم واو این چی چیه؟ گفت این عرف ماست، چاقو اینجوری، نوک چاقو اینجوری زد زمین. باش میام 4 بار میزنم بهت، این هم ناراحتت میکنه اینا. بفهم من اینجوری گفتم؟ اصلا من این نگفتم، دقت میکنی؟ اصلا اینو نگفتم ابدا، خیلی بده حرف من اینجوری، نگاه این همه آدم چشما باز، چشما باز دارن منو میبینن، جلو چش خودم حرف میزه تو دهنه من که اینجور گفتم، بنده میگم ازدواج دائم، میگه اما حالا دیدیم من به مسئولین فوش ندادم همین الان، نه دیگه داری خودش بی‌انصافی داری میکنه. من همینا یه سوال می‌پرسم، یه دقیقه صبر کن، من همینا نگفتم مسئولین باید شرایط ازدواج دائم فراهم بکنن، نگفتم نظر خودم رو ازدواج دائمه، و چی میگی برادر من؟ حالت خوشه ها؟ من چی دارم میگم؟ من حرفم سر گوش کنید، گوش کنید، گوش کنید، ولش کن، من باید جواب بدم، چون بنده خدا رو سوال می‌پرسه، شما چرا هوی می‌کشید برای گوش کنید، من کاملا فهمش شما صحیح، اما حالا اینکه چرا مسئولین این کارو نمی‌کنن یه بحث دیگه است، میخواد اون فیلدشو باز میکنه. من راهکار دادم، سخنرانی کردم برادر من، 50 میلیون وام ازدواج پیشنهاد بنده بود دادم که میشه 35,000 میلیارد تومان، بعد برگشتم گفتم این نصف پول معوقات بانکی ماست، کسی که پول بردن نمیان پس بدن، ضرب و تقسیمش همین الان دارم انجام میدم، نه مدت ها سخنرانی کردم، نکته که اونجا داشتم چی بود؟ گفتم 50 میلیون هم برای که موجب تورم نشه چیکار کنید؟ وام خرید لوازم بدید، کارت بدید به خانواده دختر، مثلا 700,000 تا ازدواج دارین دیگه، 700,000 تا دو نفر میشه 1500، 1400 تا 1500، 75 تا 35 تا 35,000 میلیارد تومان. گفتم به وام چیز بدی به شرطی که این فرد بره چیکار، حالا میخوام وامو نگیره، نگیره به شرطی این وام بدین، من دولتم به شرطی وام میدم که کالای ایرانی بخری، یخچال ایرانی بخری، تلویزیون ایرانی بخری، باید بری حتما. بعد میام چند تا کالای مختلفم میارم که با هم رقابت بکنن که حکایت پیکان نشه که پدرمون رو درآورده بود تا 40 سال فقط چراغاشو عوض میکردن، متوجه شدی؟ کالای ایرانی، بعد اون کالای ایرانی وقتی بخواد تولیدش بره بالا چون فروشش رفته بالا، بعد یه کارگر جدید استخدام کنه، کارگر جدید همین پسر است، این میشه سالی 1 میلیون شغل درست کردن، نه با حرف. پولم لازم نیست بری از خارج بیاری، هیچ ربطی به پولای اونور آب نداره، متوجه شدی؟ من پیشنهادشم دادم، تو حوزه مسکن پیشنهاد دادم، مدل الگوی ساخت مسکن هم ما بردیم جلسه گذاشتیم با اینا، همینا رو گفتیم. اون یه بحث دیگه است، اینکه سیاسی چرا نمیکنه، بحث سیاسی میخواد، من خودم بیشتر از همه فوش میدم، برید تو اینترنت بزنید آقا، اصلا اینکه دلایلی که بنده رو دانشگاه راه نمیدن، برای اینکه من حرفایی میزنم که ببین نگاه کن، حرفایی میزنم که برای سیاسیون چیز به وجود میاره، سختی به وجود میاد، کار بکنن، وگرنه آقا همه تو خودشون یه حرف سیاسی بزن در مورد آمریکا و اسرائیل و مثلا برید تو اون حوزه ها، بعد یه نفر بگه آقا مثلا رو پرچم آمریکا راه بریم یا راه نریم، این امروز مشکل مملکت ما نیست، واقعا اولویت دهم ماست، مشکل اصلی ازدواجه، فرق اصولگرا اصلاح طلبا، میدونید مسئله رسید به عمر جوانان چیه؟ حالا که سیاسی گفتی تو رو خدا اینا میپرسید، من جواب نمیتونم ندم، بحث و منحرف داری میکنی، خوبم گوش نمیدی، من همین الان اینا رو گفتم دوباره هم حرف خودت داری میزنی، نگاه بکن فرق اصلاح طلب اصولگرا تو اینی که اصلاح طلبه میگه که اصولگرا میگه نگاه کن این آب تمیزه، باشه میگیم بله، میذین اینجا ازدواج، اون آب جوبه نجسه،
چش اخ و توفه باشه؟ میگه خب باش. یه آب نخوری یا اون نجسه؟ تشنمه. این یعنی این از این. یعنی اینو بد نمیده ها. میگه درستش اینه. میذارشون بغل. تا همینج نگاه کن. چی میگه اینا؟ اصلاح طلب چی میگه؟ اونم اینو بد نمیده. میگه برو ردیف میکنم جواب آب بخور. فرق اینه تو همین. یعنی هیچ کدوم اینا هیچ کدوم اینا نگاه کنین هیچ کدوم اینها نمیان بگن این باشه اون آب جوبه خودمون نمی... اصلا طول... ببین همه میدونن که روابط جنسی خارج از ضوابط آسیب زاه. همه میدونن، خارجی‌هاش هم دارن میگن، همش دارن رو خانواده تاکید میکنن. فیلمای هالیوودی که پدر دنیا رو درآورده یک عنصر مشترک درست داره، میدونی چیه؟ خانواده. تو همه فیلم‌ها خانواده هست. آمریکایی‌ها فهمیدن، فرانسوی‌ها فهم، همه فهمیدن، این همه میدونن، اما اینو ارائه نمیدن برات. ما میگیم نه بیا، من خوب آدم میگم یا ازدواج دائم. متو چیکار کنم الان؟ من چیکارم؟ اگه کاری بودم باشه من جوابتونو میدادم. خب چیکار کنم؟ یه کاری ام، رئیس جمهورم، تو چپم، تو راستیام فلان. ما که 5 سال ممنوع سخنرانی بودیم تو دانشگاه. بچه‌ها سر سرتقیشون ما رو دعوت میکردن. همون دانشگاهی که ما ممنوع بودیم صادق زیبا کردن دعوت میکرد. اینا مشکل نداشتن اینا فقط بحث بکنه که رو پرچم آمریکا بپیچه به در دیوار مثل اسپایدرمن راه بری نری. اینا اصلا مهم نیست. مشکل اینه تو این توقع رو در جوونا به وجود نیار. تو می این توقع به وجود میاری. من زمانی که وام ازدواج 3 میلیون تومان بود انقدر داد زدم بنده ها، بحث بالا کردم پایین کردم کردنش 10 تومان. این حرفو میزنم کاملا هم شدنی است. یک قرون از پولای هم که خارجه رو نمیخوایم با همینایی که داریم. ببین ما تو اقتصاد میگیم پول رو، من یه مقطع رشته درسیم بوده دانشگاه خوندم، چی میگی تو؟ من یه دوره ارشد جدا اقتصاد مقاومتی رفتم، کلاسش دانشگاه مالک اشتر برگزار میشد، که فقط بفهمم وقتی دارم حرف میزنم چی میگم، درست بگم این گزاره رو. ببین برادر من، تو بقال، من نونوا، این آقام قصاب، اون یکم مبل فروش. تو یه بقال پولدار میشی، می از من قصاب نونوا گوشت میخری، من از اون قصاب نون میخری، من از اون پولدارتر میشم، میرم مگه 500 گرم گوشت میخریدم به نفع 700 گرم گوشت میخرم، پولدارتر میشم دیگه. اونم پولدار میشه میگه مبلمو عوض کنم، مبلی هم که پولدار چش میاد بقالی تو خرید میکنه. هیچ پولی خلق نشد. هنر به گردش در آوردن پول ندارم. هر بار که این پول از این حلقه رفت بیرون یعنی یکی سوختیم وسط، یکی کارشو از دست داد. آب معدنی دارن وارد میکنن دونه 40000 تومان. آب تو قوطی دونه 40000 تومان. هر بار که یه دونه از اینا داره وارد میشه یعنی 40000 تومانی رفت. نگی 40000 تومان، این 40000 تومان هزار دست به چرخه خیلی پوله. ده ها و بلکه صد ها شغل وارد شطور رفتن دارن وارد میکنن. تو همین خراسان جنوبی چون جاده ها شما برید سمت سیستان تو جاده فقط مراقب بشی شطورا تو جاده نیان. مربا دارن وارد میکنن، چوب بستنی دارن وارد میکنن، بماند مازراتی، نمیدونم پورشه و چه و چه و چه، ایناشون بمانن. اینا نقد دارن بنده. پس این بحث سیاسیش بذار بحث خودمونو پیش شما هم بپرس آقا دیگه عیبی نداره ها. مطمئن میگم نکتم تو مسئله باشه ایرادی نداره. همونجا مطمئن چرا میگم؟ میگم بذارید آخر حرف سر این چی ازم. ببین نگاه کن ای بینه، حالا این آخرین سوال باشه بینه، بپرس یه دقیقه صبر کن. من یه لحظه صبر کن من نکته رو بگم. صبر بکنی شاید من تو آینده بگم. آره یه خورده عجله خورده صبر کنید شاید بگم، اما بپرس چش میفهم. برای یه چاش آدرس بده من یه راه ارتباطی همون متوجه شدم. چاش منم چاش منم الان خدمتتون تقدیم. همین کانال تلگرامی ما بودین، آدرسی که بالا بود دیدید مساف ایران. آره دیگه من خودم جواب میدم. نه اون سوالو یک کسی میگیره، اصلا تو ربات شما سواله، سوالا دسته‌بندی میشه میاد بعد من بر مبنای تعداد سوال این کانال خب به اسم من 30-40-50 تا کانال و صفحه اینستاگرامی چیزای اونا مال من نیست، این یه دونه است مال مؤسسه ماست. متوجه شدید؟ خب اینجا میتونید بپرسید. خب اینم از جان بس دیگه داره. ببین بعضی موقع آفرین اینم بذار بگم، بعضی موقع سوالات اینقدر تکرار میشه که من جواب نمیدم، سخنرانی بابتش میکنم. اینم اینقدر این مهم شده نیاز به چی داره؟ سخنرانی داره. بعضی موقع سوال پرتکراریه، تو همون کانالمون الان بری یه سری وایس های 5 دقیقه 10 دقیقه است، من سوالو خودم میخونم میگم سوال پرسن جواب میدم اونجا، با یه هشتگ هایم گذاشته میشه که میتونی پیدا. بعضی موقع شما اصلا این سوالی داری میخونی، اینه این سوال خودت هم بوده،
درست شد اینه. بعضی سوالاتی که من مطمئن باشم شما جای دیگه جوابش گیر میاری جواب نمیدم. میدونم طرف فقط کافی تو اینترنت سرچ بکنه. الان من اسمس داده بنده خدا. اسمس داده. سلام استاد. چی باید جواب بدم؟ یه اسمس داده. سلام استاد. چی باید جواب اینو داد؟ باید سلام. جواب سلام واجبه دیگه. خب یه اسمس بدی که من همین الان داشتم میگم 195 تا اسمس نخونده داشتم. گر رو گرم اینجوری میاد. خب بقیه اساتید هم میتونید اینجا شمارهشو پیدا کنید دم دست باشن؟ نه. تعارف نداریم. نمیذارن. چون حوصله ندارن. حقم بهشون میدم. اما من میگم نمیخوام کانال ارتباطیم قطع شه. میخونم. همه ی اسمس رو میخونم. همه رو میخونم. نمیشه سلام استاد من چه؟ ها علیک سلام. استاد میتونم یه سوال بپرسم؟ اسمس دومه دکتره. خب؟ میتونم اسمس بله میتونید بپرسید. شما خود استاد رایفی هستی؟ دوی نصف شب طرف زنگ زد. دوی نصف شب من پدر مادرم رفته بودن قوم و جمکران داشتن اونور میافتن کاشون اصفهان برن گردش بس خوشون. دوی نصف شب انقدر زنگ زد من گفتم یا خدا اینه. دیدی تو یک ثانیه هزار تا فکر میکنی؟ گوشی برشم گفتم این تصادف کردن. بعدم با مثلا گوشی پدرم داره زنگ میزنه گفتم که این گوشی بابام قفل نداره. این آره این تصادف کرده. یه همینجور شمی هزار تا فکر میکنی دیگه. بعد یه گوش گفت الو سلام استاد. بعد میگفتم این از کجا فهمید من کیم؟ نکنه اونجا معرفی کرده بابای من خودش. آدم نگرانش دوی نصف شب. یه خانومی بود. گفتم بفرمایید. گفت ببخشید من دارم یه فیلمی نگاه میکنم. اون توی اون فیلمه یه آقا هست. اون تایی کلاهی سرشه. روی کلاهش یه دونه ستاره است. 5 تا پر داره. این نشونه چیه؟ من یک دقیقه سکوت محض بودم فقط که خوشحال شده بودم از اینکه خبر بدی نیست و ناراحت به حال این بنده خدا. بابا تو کجایی؟ تو داستان چیه؟ تو کی؟ اصلا کی زدی؟ خب هزینه ها تو کی میده تو الان؟ اصلا یه دنیایی بود. خب اصلا اینجوریه. بعد میگن واقعا اینا یه کار میکنن مردم. اما نذاشتم این افراد باعث بشه من کانال ارتباطی اونقدر نه هر جوری من میبینن سوال میپرسن فلان اونجا بپرسید. طرف بابک و سوالش اسم بابای حضرت ابراهیم چیه؟ لامصب برو تو اینترنت بزن حضرت ابراهیم بابا به خدا میاد. ویکی‌پدیا میده اونو. ویکی‌پدیا که دم دستی ترین چیز خیلی هم قابل استناد نیست. اونم برات میگه. هزار تا سایت الان حوزه زده بحث من. مرکز تخصصی مهدوی سوالات مهدوی تو جواب میده. یه سوالی هست من بحثی که من خودم مطرح کردم. خب این سوال اونا رو جواب میدم. اینم از اون. اوکی. ما ادامه بحثمون نذاشتی دیگه تو شرطی موندیم ما. خدا بگیم چیکارتون نکنه شبه. حالا پس ما داریم دائم برنامه ریزی میشیم بدون کامل. نگاه کنید. طرف یه چهره دلخواهی رو میبینه نگاه میکنه. خوشش میاد. درسته؟ آرام آرام نسبت به این چهره شرطی میشه. خوب دقت کنه اینا جواب اون خواهرم که اول یه سوال پرسید خیلی خوب اینجا داده میشه. آرام نسبت به اون چهره شرطی میشه. ایرانی ها شاعرشون وقتی میخواستن شعر بگن برای چنا چه شابری شعر میگفتن؟ چرنگی؟ چرا؟ چون میدیدن؟ به چشمان سیاه کردی هزاران رخنه در دینم. نمیدونم چه اینا درست شد. چون چشابرو مشکی. چون ایرانی ها بیشتر نمیگم چشم آبی و بور داریم، اما اون چیزی که بیشتر میدیدن از همه خوششون میاد. روانشناسا میگن این جناب آقای تارزان که میشناسید ایشون توی جنگلی افتاد بچگی، خرس بزرگش کرد و گرگ باش چرخید و میمونه تابوندش و خدمت شما عرض میکنم بزرگ شد. به بلوغ که رسید میل جنسیشو شناخت. مثلا این روانشناسا میگن چه چیزی میتونسته توی خوب گوش کنید چه چیزی میتونسته توی جنگل تارزان رو تحریک جنسی کنه؟ این خیلی سوال خوبیه چون این هیچ آدمی ندیده ها. متوجه شدید؟ میخوان ببینن کشش ها چقدر بر مبنای مبتنی بر دیتا و اطلاعات از پیش تعیین شده مثل غریزه است و چقدر چیه اکتسابی. میگن رابطه جفتگیری دوتا حیوان معقول و منطقی هم به نظر میرسه. تو حیوانا کدوم حیوانا؟ این سوال دوم بود. گفتن میمون. چرا؟ به انسان شبیه تره. میدونید چی میگن؟ میگن فقط کافی بود به آقای تارزان یک دختری بدی اندکی از میمون خوشگلتر، یه خورده از میمون خوشگلتر،
مثلا فقط موهاشو رنگ کرده بوده میمونه مثلا. خب میگن میذاش رو سرش تا آخر عمرسم نوکرت بود. کار تارزان کجا به هم ریخ؟ اون دختر شازده افتاد تو رودخونه پیداش کرد. شما سوگلی ناصرالدین شاه دیدید؟ زهر مارچه میخندید، زن مردم چه مسخره میکنید؟ آه همین خنده ناشی از چیه؟ ناشی از اینه که از نظر شما بزرگواران چرا اون با اون قیافه سوگلیش بوده؟ بله این سوال کلیدیه. چون ناصرالدین شاه، چون مسائل از این دست کاملا قیاسی است، مقایسه صورت میگیره. ما یه تحقیق انجام دادیم خیلی همون 6 سال پیش بود با بچه دانشگاه تهران. مردای ایرانی خوب دقت کنید، 30 سال پیش از زنانی خوششون میومده به کلراز تاپیکال، بلوز تیپی، خیلی لاغر نباش. لاغر مردنی یه فوش بوده. چی شد مردای ما الان از باربی خوششون میاد؟ ژنتیکشون عوض شد؟ نه. حالا اون نکته ظریف اینجا اتفاق میفته. آن چه که او را تحریک میکند نسبت به آن شرطی میشوی. گرفتی چی شد؟ این فیلم فارسی قبل انقلاب هنرپیشه‌هاش کیا بودن؟ اون عامل محرک بوده، همون میده. تا آروم آروم پای فیلم خارجی باشد در تلویزیون چی؟ سیاسفید؟ رنگی. یهو این نگاه کردید اون کسی که این رو تحریک جنسی میکنه، یه فیلمی داره میبینه توش رابطه جنسی هست، داره تحریک جنسی میکنه، کسی که موهاش چیه؟ زرده. این سلیقه جنسیش آروم آروم چی شد؟ نسبت به موی زرد خیلی نکته ظریفیه، شرطی شد. اتفاق میدونی چیه؟ حالا دوست داشت که شریک جنسیش موهاش چی باشه؟ زرد. به زنش فشار می آورد. حالا این ایرانی ها عمدتاً موهاش مشکی هن، ایرانی ها به زنش فشار می آورد برو موهاتو مش کن. تغییر بیشتر، وضوح بیشتر، رنگ چشم امکاناتش نبود، آمد شد چی؟ لنز. میگه شبیه اونا شو. این که صد تا فوش به نظرم بدتر بر زنا. شبیه اونا شو تو باید حال کنم. حرفش اینه. یعنی استانداردهای جنسی داره تغییر میکنه، کاملا هم سلیقه نیست. این اتفاق داره میفته. یه زمانی نماد زیبایی بین زنان ما چشم روی مشکی، ابروهای کمند پیوسته، درست یا نه؟ مثلا تو شعر، تو فرهنگ، شعر یعنی نماد اون فرهنگ. لبهای کوچک و میگن چی؟ قنچه، درست شد؟ یه نفر اگه لباشون جنه بود گفتن لب شطوری. الان لب شطوری مده، یارو میره پروتز میکنه که لب شطوری بشه، اون چیزی که من موقع میگفتم. یعنی سلیقه جنسی چی میشه؟ تغییر میشه. پس من میتونم با عامل محرک شما رو تغییر جنسی. نکته دو تو این زمینه، گفتم بذار خودم حرفامو بزنم. نکته دو، یک نفری که عذر میخوام خودارضایی داره میکنه، لحظاتی که تحریک جنسی داره میشه تا لحظه بوق، خوب دقت کنید چه چیزی داره میبینه، چه چیزی داره میشنوه، تمام اینها شرطی میشه. او داره خودشو میبینه. در جامعه که خودارضایی توش باب شد، بعد از مدتی منتظر چی باشید؟ هم جنس گرایی. کسی که داره یه فیلم مستهجن نگاه میکنه، رابطه یک مرد و زن رو داره با هم دیگه میبینه، نکته جالبی به شما عرض بکنم، نسبت به هر دوی اونها داره تحریک میشه. یعنی بدن برهنه یک مرد هم او را چیکار میکنه؟ تحریک میکنه. در اسلام کفاره داره براش، بنبست ما براش مانع مالی گذاشته که این کار نکنی. احکام اسلام، ببین شما اسلام میگه که یه جایی احکام میذاری که مردم نرن سمت یه چیزی، مثل غسل مس میت. میگه دستت به مرده بعد برو غسل کنی، سخته دیگه. یارو تا به این فکر میکنه الان غسل کنی ولش کن. اما برای نماز میت چی میگه؟ کفشاتو درار، سجده کن، هیچ وضو میخواد صاف باشه بخون، میخواد همه بخون. چقدر اینا اصولیه. من نمیگم چون مسلمونیم خودمون واسه خودمون میگیم حال کنیم، نه، من صبح و شبم مناظره با ادیان مختلفه،
اینقدر شده دانشگاه رفتم داشتم صحبت میگم یکی از همین ادیان یه بلند شده گفته این گفته نه اینجوری نیست. گفتم بیا پشت تریبون وایستا دفاع کن، منم دفاع میکنم، مونتا بعدش زایه شدی نزنی زیرشا، دونه دونه بگی. موارد متعدد پیش اومده، کارم اینه. تو دانشگاه شما میتونید همینا شما بلند شده حرف میزنید واسه صحبت من، هیچی رادی نی. دانشگاه اینجوری نیست که شما بگید الزام کنی که نه این سال بپرس سالو، نه من بلند شده حرفشو میزنه طرف. اینقدر جلسات میریزه تو دانشگاه به هم آی داد بیداد فلان، طبیعیه. حالا پس من میتونم سلیقه جنسی شما رو عوض کنم به سمتی که خودم میخوام ببرم. حالا یک نکته، چه تضمینی وجود داره سلیقه جنسی ما به سمت چشمابی ها موبورا رفت اما انقدر عرضه تو کشورمون داریم؟ انقدر چشمابی ها موبور داریم؟ نه. چی میشه؟ بدترین اتفاق ممکن میفته در شرطی سازی چی شده؟ طرف شرطی شده، معتاد شده به چیزی که وجود نداره. یه موقع از اعتیاد به سیگار داری راحت میری پیداش میکنی، یه موقع از اعتیاد به کوکائین داری به این راحتی ها گیر نمیاد، یه موقع از اعتیاد به چیزی پیدا میکنی که خودش هم اونجوری نیست، اصلا وجود خارجی نداره. آقا والا آنجلینا جولی خودش هم اون شکلی نی. پسره رفتم امیر خراسان، یکی از استانهای جنوبی خراسان، نه اشتباهی کنه، رفتم استان جنوبی کشورمون. بعد پسر برش میگه می با عموم صحبت بکنی بره زن بگیره. گفتم چه مشکلی داره، نقص فنی داره، چیه بحثش، برای چی ازدواج نمیکنه اینا؟ گفتن نه پولم داره، خونم داره، ماشینم داره، خوشتیپم هست، اما ازدواج نمیکنه. گفتم چرا؟ گفتش که بیچاره کرده مادر بزرگ و عمه رو، انقدر میفرسته خواستگاری، یعنی مادرش و خواهرش میفرسته خواستگاری، انقدر خواستگار. کسی که زیاد خواستگاری میرن چی میشن؟ سخت سلیقه میشن. ببین چرا همون اتفاق داره درشون میفته، چون به دید مشتری داره طرفو نگاه میکنه. بعد اینا تو ذهنش ثبت میشه، از این چشم ابرو میبینه، از اون قد و بالا میبینه، از اون بینی خوب میبینه، از اون. بعد تو ذهنش کیو میخواد بگید؟ همشون رو میخواد، اذیت میشه، آرمانی فکر میکنه. اصلا اون چیزی که این میخواد دیگه وجود خارجی نداره عزیز دل من. بعد گفتم حالا چشه؟ گفت آره اینجوریه، سخت سلیقه شده، میره عیب میذاره دختره مردم، 40 سالش شده زن نمیگیره. گفت دیگه اخیرا اصلا حوصله نداره، خواستگاری هم دیگه نمیره. گفتش که صاف برگشته به مادر بزرگه و عمه، گفته که چی؟ برید برام یکی رو ببینید، اول مرحله اول اگه شبیه اون دختری رو صابون لوکس بود تازه من بعد بیام بقیه صحبت رو بکنم. گفتم زیاد خودتو فشار به خودت نیار عزیز من، اون خودش هم اون شکلی نیست اون دختری روی صابون لوکس. گفتم اینو بهش بگید، شرطی شده. حالا من براتون یه سری از این تصاویر این خواهرای بلاد کفر رو پخش بکنم. اینا سوپر استارهای معروف دنیان از نژادهای مختلف فرتون بودن. افتر میکاپ بیفور میکاپ، قبل از میکاپ بیفور میکاپ و افتر میکاپ. یعنی این به صورت عادی این شکلیه، اما اونی که تو میبینی چیه؟ این شکلیه. یعنی چی؟ یعنی این مرد یه زن 60 ساله 65 ساله داره، انتظار داره زن 65 سالش این شکلی باشه، اون زنه والا خودش هم اون شکلی نیست. استاد تبدیل به لولوبه، لولوبه دیگه. اینا عکس ها زیاده، من بعضیشون هم جی رندومی انتخاب کنم. کیم کارداشیان، شما میگه ای چقدر قیافه معمولی داره خود این یارو. آره اه همین افتاد. میدونی که خانوما بیشتر گفتگویی هن، یعنی زبانش کنم مرد و بصری هن. الان میبینی مرد و فقط داره نگاه میکنن، خانم صدا دارم اینو واو این اوا از این ور داره در میاد و فقط سکوت دارن بهرش. خب ادامه، الان که کلیپاش پره دیگه، توی تلگرام براتون میاد، یاری میشینه یه موجود وحشتناکی رو با آرایش تبدیل میکنه. خب همینطور شما نگاه کنید، من میام جلوتر. این خانم بریتنی اسپرز، نه این نیستا، رد شد. نه این خانم نمیذاره من زوم بکنم. این خانم بریتنی اسپرز، تصویر واقعیش شما ببینید، این شکلیه. حالا چه گریه کرده؟ نه این شکلیه، صورتش لک و پیس داره. یه چیز بگم من از صف، لعنت خدا بر شیطون، لعنت خدا بر شیطون. این آدم شما این شکلیه، اما اونی که به توی جوونشو میده این شکلیه. آره بیایم جلوته. آره این وقتی سیکس پکه بهت نشونش میده، وقتی این شکلیه دیگه نشونت نمیده.
متوجه شده دیگه. بیم پوینتر. اینا همش همشون هستن. اینقدر زیاد. حالا من خب یک سرکار خانم آنجلینا جولی. این قیافه خودشه. این قیافه خودشه. عادی عادی این آدم این شکلیه. بدون آرایش این شکلیه. اینو تبدیل کرده به این. اینو تبدیل کرده به این. رنگش با لباسش تغییر میکنه. نگاه کن. رنگ چشش نگاه کن. ببینی؟ رنگو. بعد این جوان چی میخواد؟ میگه من عینا میخوام. بچه کوچولو دیده میگه که من این بستنی ها میخوام. این بچه این کسی که خداگاهش از دست داده. آقا بلایی داره سر مردم دنیا این بیشرفا دارن میارن. مردم دنیا معتاد شدن به چیزهایی که وجود ندارن. حالا اینجا رو دقت کن ببین 1400 سال پیش چی گفت. ببین منطقی نه. گفت ای مرد مؤمن، نگاه به نامحرم تیری از جانب هر. نگاه اول آخه ایرادی نداره، چشت میفته. نگاه دوم این بر سر تمایل دیگه، یعنی چشش مغزت فرمان داد این نگاه نگاه کن خوشش اومد. میگه نگاه دوم حرومه. حالا بعضی میگن نمیشه هم نگاه اول مثلا نگه داریم مشه شرعیش هم حل کنیم. آره آخه آدم بعضی مثلا راه میرن تو خیابون میگن استغفرالله لا اله الا الله استغفرالله ما شاء الله یاد خدا هم میگن. متوجه موضوع شدید عزیزان؟ امروز رسانه داریم بلا رو سر شما میاره. اگر میخواید راحت زندگی کنید نیازاتون رو کنترل کنید. قدیما یه آقایی با یه خانومی ازدواج میکرد، پیر میشدن پای هم، میگفتن به پای هم پیر بشید، دیوونه میشدن اگه همدیگر رو نمیدیدن، چون اینا نسبت به هم مودت داشتن، محبت داشتن، شرطی شده بودن همه اینا کنار هم. اسلام تک بودی نیست، مسئله زیستی هم میبینه، مودت هم میگه رعایت بکن. یک پیوند عاطفی، پدر بزرگ مادر بزرگ هم 10 سال آخرش هر جفتشون از شانس ما آلزایمر گرفتن، هیچکی نمیشناختن. داستانی داشتیم، مثلا من بعد دو جلسه سخنرانی بکنم خاطرات اونا رو بگم با نمک. وقتی اینا مرده بودن سنگ ما همبازیمون از دست داده بودیم. نوبتی هم دم بچه‌هاشون گرم نفرستادن سالمندان، نوبتی نگه داشتن. خب خیلی کار سختی هم هست اونا که دارن میدونن. شب میشد میگفت شما کی تو خونه پاشید برید بیرون، ما بعد از خونه میرفتیم بیرون، اینا میخوابیدن دوباره برمیگشتیم. اما نگهشون داشتن پدر مادرامون در واقع. خب جالبه یکیشون فوت شد، اینا ماها رو نمیشناختن اما همدیگر رو میشناختن کامل. بعد ما با پدر بزرگم میگفتیم که احترام هم میذاشت با پدر بزرگم، مثلا گفتیم بیا اینجا بشین، میگفت نه من پایین پاش باید بشینم، بالاتر نمیشست خدا شد. احترام عجیب غریب. بعد کافی بود مثلا با مادر بزرگم یه خورده بلند صحبت بکنیم، این با بزرگی قاطی میکرد شو اینجوری با این حرف میزنی، میگفتیم چیکارت نمیدونست. مادر بزرگم گفتیم این چیکارت، میگه بابامه. شوهرش میگه نمیتونست کلمه رو بلد نبود، گم کرده بود. یکیشون فوت شد، اون یکیشون به 28 روز نکشید مرد. دائم میگفت کو، میگفتیم کی کو، میگه اون کو، نمیتونست بگه، میدونست نیست. اینجوری اون عاطفه وجود میاد. اما الانی که بارها این داره هیزی میکنه، بارها داره روابط مختلفو میسنجه. ببین خواهر گل من، برادر عزیز من، تو خودت میفهمی وقتی داری با جنس مخالفت حرف میزنی اون لحظات، تو خودت میفهمی اون لحظات داره بهت خوش میگذره یا نه؟ من نیستم تو دل تو، اما تو خودت میدونی که داره بهت خوش میگذره. از صدای نازک اون خوشت داره میاد یا نه؟ از اون فاصله که با تو وایستاده داره با صحبت میکنه خوشت میاد یا نه؟ تو همه اینا رو میفهمی. اون مکالمه تلفنی رو هم میدونی که چقدر بهش اعتیاد داری یا نداری، اونو خودت میدونی. من وکیل به من هیچ ربطی نداره، از من بپرسی من امر معروف نهی از منکر باید بکنم، اما اینو میدونم که هر بار داری این کارو میکنی تو داری یک وابستگی به یک چیزی پیدا میکنی که الزاما مال تو نیست و داری اوضاع سخت‌تر میشه. من یه دوست دارم خیلی وضعش خوبه، یه ماشین آنچنانی داره، ما رفتیم دماوند با هم یه پروژه برای پرورش گوسفند رومانوف می‌خواستیم، ما تو واداد کشاورزی دفترمون واسم ایرانو یه بحث مطالعاتی بود به مسئولین امجاد کشاورزی بدیم که تو حوزه واردات گوشت قرمز بی نیاز بشیم. یه گوسفندی به اسم رومانوف نژاد روس 4 5 تا میزاد هر بار چند قلوزاه، تو کانادا رو اینا کار کردن تا 9 قلو هم میزاد. این نژاد روس سرما تو جای گرم نمیتونه باشه، بله ما یه جایی رو به عنوان پایلوت انتخاب کردیم، هماهنگش هم انجام شد، یکی از دوستان 50 تا هم وارد کرد بماند، حالا مسئولین فاتحشو خوندن. خب
یعنی من یک قرونم خدا شاهده نه گیرم اومد نه دنبال این چیزا بودم، فقط می‌خواستم کشورمون از این جهت به خودکفایی برسه. بعد ما رمزون بود به چه سختی روزمونم خراب نشه و نمیدونم چه و چه، حالا خودمون رسون دماوند می‌خواستیم بریم چراگاه ها رو بررسی بکنیم، اونجا کارشناس بگه هوای دماوند، رم سمت رینه دماوند رفتیم، کوه دماوند رفتیم بالا، انقدر رفتیم بالا این رسیدیم به اون گلادا که خیلی از این گلادارا مال سنگسر سمنان بودن، از پشت کوه اومده بودن این طرف، یعنی میخوام بگم اونجا چراگاه رو مثلا اجاره داده بودن و مردم اون رینه، حالا کاری ندارم، سگه فکر کنم ماشین تا حالا ندیده بود، چون چپ چپ ماشین نگام کرد. بعد بهش گفتم خوب ماشین میاد بالا؟ گفت ان صد میلیون پول دادم که راحت بیاد بالا. موقع برگشتن من خودم پژو دارم، بعد موقع برگشتن گفتش که بیا بشین، پژو من پژو پرشیا دارم، یعنی فکر نکنید دارم مثلا پژو چی، گفتش که بیا بشین پشت رو، گفتم نمیشینم. گفت یعنی چی؟ گفت بیا بشین ببین چه جوریه، گفتم نمیشینم. گفت چرا؟ گفتم ببین من کافیه پشت ماشین چند صد میلیون تومانی تو بشینم که دیگه از اون به بعد پشت ماشین خودم راحت نباشم، درست یا نه؟ کافیه شتاب اینو ببینم، کافی ترمزای اینو ببینم، درسته کافی نرمی اینو ببینم که بعد از اون بگم سوار لگن دارم میشم ماشین خودمو. من نیازمو کنترل کردم، الانم بمبگی میگم بهترین ماشین دنیا رو دارم، دارم باش حال میکنم، کیف میکنم سوار ماشین خودمو. امام علی ببین 1400 سال چی میفرما، 1400 سال پیش میفرماد غنی ها بی‌نیازا قانعان، اونی بی‌نیازه که چیه؟ نیازهاش کنترل کرد. دانشجو بودیم داشتیم با رفیقم رد میشه، گفت فلانی نظرت چیه؟ نه یادم میاد، من به اون پیشنهاد میدم اون به من، بریم یه نون پنیر گردو بزنیم حالشو ببریم. اصلا یه جوری گفت من هوس کردم، یادش افتادم، همین دیگه یادش افتادم، چون مغز من اینو ثبت کرده، نون و پنیر و گردو و نون سنگک و ایول بریم. داشتیم میرفتیم اونجوری کبابی رد شدیم، لامصب یه تیکه دنبه انداخته بود توی زغالاش، ما اینجوری که رفتیم 10 متر رفتیم اینجا همدیگه نگاه کردیم بدون یک کلمه حرف برگشتیم رفتیم تو کبابی. کاملا نیاز من رو اون کبابی داره با یه دنبه کنترل میکنه، اونو میندازه که در تو اون نیاز باید. ببین شما الان میز قارچا نخوردید، نصف عمرتون به فناس، اصلا همچین میوه وجود نداره، من ساختم میز و قارچ رو چون پا داره میز اینا هم قاطی کردم. آقا چینی ها میگن ما هر چیزی که پا داشته باشه رو میخوریم جز میز. خب الکی ساختم. هیچ وقت شما نیاز به خوردن میز قارچ رو در خودتون احساس نمیکنید، چرا؟ چون نخوردید، نچشیدید. من و توی که معتاد نیستیم هیچ وقت نمیفهمیم این آدمی که در اثر نکشتن داره دیوونه میشه، میره میزنه حال میکنه رو، چرا؟ چون نیاز در خودم به وجود نمیاد. چرا اینقدر سطحی نگاه میکنید؟ چرا اینقدر فقط اعتیاد و کراک و شیشه میبینید؟ بابا نیازهای دیگه هم کنترل کن تا راحت زندگی کنی. یه معتاد راحت نمیتونه زندگی کنه چون نیازش کنترل نکرد. الان من و تو تا فیلمای چیزو نگاه میکنیم 1400 سال پیش نگاه میکنیم اینا چه جوری زندگی میکردن، بدون کلی مسئله رو ذکر میبریم، اسم و وسایل و فلان، میبینی چیه؟ 1000 سال دیگه هم دمت تو اینو میگن راحت داشتن زنین، چون قدرت مقایسه چیه؟ نداشتن. رسانه امروز میداره چیکار میکنه تو غرب؟ داره به صورت تخیلی یه چیزی رو میسازه که میزغارچا نیست، رگه هایش در تو هست برای چشیدنش، تو نسبت به اون اعتیاد پیدا میکنی، هیچ وقت نمیتونی پیدا کنی، گشتم نبود نگرد نیست، چون خود اون یارو هم اون شکلی نیست. کامل میتونن ما رو برنامه ریزی کنن. حالا حرف من اینه، با اصل شعرش هم کار ندارم، من نه فقیه هم، درسته حالا به عنوان مسلمان وظیفه خودم میدونستم احکامم رو بدونم، اصول دینم رو بدونم، برم اصول دین تحقیقیه باید بری خود تحقیق کنی، این یه بحث جداست، اما من فقیه نیستم، بحث فقیهشو کار ندارم، من یه بحث کاملا علمی پزشکی و روانشناسی برای شما کردم و با رگای از جامعه شناسی برای شما کردم که بگم این حرفو تو اروپا میتونه راه بدی. خدا شاهد من سخنرانی این مبحثو سالها پیشم انجام دادم، 7 8 سال پیشم انجام دادم، خب تو سخنرانی حجاب 1 و 2 این عکسا مال اون زمانه، تو سخنرانی حجاب 1 و 2 5 سال پیش اینا رو گفتم، اما چند وقت پیش دیدم یه توی سخنرانی تد نگاه کردم یه خانم دکتری اومد اینو بحثو ارائه داد، همین حرفی که بنده زده بودم که میگفت فلان هنرپیشه دادش در اومده که چرا این عکسی که روی مجله از من گذاشتید شکم منو کوچیک کردید، بهش برخورده بود، بهش گفتن شرمنده، تو اینجوری نمیخوایم ببیننت، تو باید اونجوری ببیننت، یعنی خود هنرپیشه اونجوری نبود. به این فکر بکنید. نه من اسلام اینو چی میگه؟ میگه دخترم خواهرم، شاید تو یه جاهایی واقعا نگاهت چیز نیست و نگاه جنسی هم بگید نداری، ایرادی نداره، بارک الله،
حجابت رعایت کردی اومدی تو خیابون، کسی تحریک جنسی هم نمی‌کنی، پوشش درستی داری اومدی تو خیابون، کسی تحریک جنسی هم نمی‌کنی. اما یه جا میگه که بعضی از مریضا هستن، اونا از تو میخوان بهره جنسی ببرن. من تو یه حدی میتونم معقول بشه، بقیش من نمیتونم که بگم که اسلام اینجا حقو به زن میده. این چی میگه؟ میگه که بله تو حدود خودت رو رعایت بکن، بقیش گروه پدر اون. آره؟ شما فقط اینجوری میگه. اسلام به کی میگه؟ یه بنده خدایی یه خانومی رو دید زمان پیامبر، اینجا میجاش نگاش میکرد، اینجا راه میرفت میچرخید مثل جغ داشت 180 درجه میچرخید. داشت میچرخید یا یه میختویله که بودن به دیوار بند لباس آویزون کرده بودن تو کوچه، این چشش خورد به اون میختویله، رفت داد و بیداد پیش پیامبر، این زنا چرا اینجوری میچرخن، ببین چشم چی شده. پیامبر گفت تو چشات رو ببین. یعنی فکر نکن فقط به اون گفته، ببین چقدر قشنگ میگه تو خودتو بپوشونو تو هم نگاه. اگه یک آقایی به یه خانم چادری نگاه شهوت آمیز داشته باشه، اصلا قرص صورتش میره، یه موجود تو تلویزیون، شرعا حرامه. چون تو هم بازم اونجا داری باز تغییر میکنی، تمام داره اون ستینگت میریزه به هم. برای خودت میگه، میگه من میخوام سخت زندگی کنم به درک. اما اینجا یه جایی دیگه شرمنده، به درک نمیتونی بگی، من به تو میگم به درک. کجا اینی که من یک سوالی میپرسم، میخوام خانمای جلسه جواب بدن، خدا لعنت کنه هر کی دروغ بگه، انشالله بترشه. چی سوالم؟ فکر کنید الان بلند شدی رفتی مناطق زلزله زده کرمانشاه، کرمان پر سر پل ذهاب، همینطور دو زلزله میاد، یه چیزی به لیستمون اضافه میشه، رفتی اونجا، بعد غذا سفارش دادی، یه چنجه ای، برگی، شیشلیکی، یه چیز داری میخوری، غذایی که دوست داری، بعد یه بچه زلزله زده که غذا نداره، دسترسی به غذا نداره، میاد جلوت وای میسته نگاه میکنه، چند درصد اونا که اصلا دستشون برن بالا، نه 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 تو دستو بر بالا گوار، من اینجوری هم. چند درصد میگی به درک، نگاه کن تو چشت درات، تا جونت درات، من نمیتونم به تو این غذامو به تو بدم، چند درصدتون؟ یک نفر دستشون بر بالا، چون یه انسانن دیگه. تهش اینو چیکار میکنی؟ من که میدونم شما رو میشناسم، میری براش چیکار میکنی؟ غذا میخری، یه غذا به اون سفارش میدی، تهش اینه که میگی جلوش غذا بگید نخورم. این عرضه جنسی که بعضی از خانم ها دارن تو جامعه دارن میکنن برای جوون هایی که در فقر غذایی دارن به سر میبرن و دسترسی ندارن، عین همونه، هیچ فرقی نداره. اینجا میگه بدن خودمه، اون چشاشو ببنده مرده شور، خب اونم برگرده بگه غذای خودمه، اون چشاشو ببنده دماغشو بگیره بوی غذای من نشوره مرده شور. استدلال در حد آمیب. این بی‌انصافیه. خودمون هوای خودمون رو داشته باشیم، خودمون هوای خودمون رو داشته باشیم وقتی برخی از مسئولین خوابن. این بی‌انصافیه که یک نفر یه جوری به تو جام، حالا یا آقا هم ممکنه محرک باشه تیپشو، میگم فرق نمیکنه، یک جوری من تو جامعه بچرخم اینه که عقده‌ای که همه هوس کنن، خاک بر سر عقده‌ایت کنم، همینه من جواب، من همینه، خاک بر سر عقده‌ایت کنم. تو هیچ فرقی نداره ببین کسی که تحریک، ایشون گفت چرا جنسی، بله میگم غذایی چرا جنسی، هیچ فرقی نداره با اون کسی که داره به جلوی گرسنه اینجوری داره غذا میخوره، هیچ فرقی نیست. انسان اون کسی که میگه من دلم به حال این میسوزه، انسانه. این امروز اوضاع جامعه ماست. یک مستندی ساخته شد که جلوشم گرفتن، چی بود؟ رفته بود هلند و بررسی کرده بود و فلان. شما دیدید خیلی از چیزایی که تو مملکت ما رایج بود تو هلند رایج نبود. هلندی که دیگه معروفه دیگه، آزادترین قوانینو داره تو این زمینه، اونجا نبود. یعنی اونا تعجب میکنه وقتی اینجا بابا طرف از امریکا اومده استاد دانشگاه، ما با یکی از اساتید دانشگاه تهران، هیئت علمی دانشگاه هنر، برداشتیم بردیمش پارک، تو پارک نشسته اینجوری کرد، گفت او انگلیسی چقدر فاحشه. اون مردی که طرف دهن تو بفهمی چقدر فاحشه، ساکت اینا زن بچه مردمن ساکت، میگفت نه این شکلی کرده خودشو. گفتیم بابا، میگفتش که این اگر میخواد منو تحریک جنسی نکنه و فاحشه نیست، بچه را اومده تو خیابون داره این کارو میکنه. من جواب نداشتم. اون اگه برای شوهرش میخواد محرک باشه، خود تو خونه‌شون آرش کنه.
این چرا من تو خیابون داره میگه منم به معنی آدم به معنی مرد دارم اینو قمرم دارم تحریک میشم. گفت چرا منو تحریک میکنه؟ الا اینکه این دوست داره همه مردا رو تحریک کنه. هر کسی که میدش خب فاحش هست دیگه. اینجوری میگفت. گفتیم نه جونم اینو بردیم ببریم بابا اینا یه چیزی میگه اینجا شهر میشه. بیا بریم مسجدامون رو نشونت بدیم. ما حرف آخر میخوره تنده به آقایون میخواد بر بخوره بخوره به درک. خب اینا بعدن آقایون مسئولین. ما بهتون بگم اگر یک نفر دین نداشته باشه کافر باشه انسان باشه این کارو نمیکنه با این جوانا داره صورت میگیره. انسان باشه گفتم کافرم بیاری شاید اون جلو بچه غذا نخوره دیگه، درسته یا نه؟ سر زلزله زده کشور مختلف میان کمک، ما میریم کمک. اینجا رو خوب عنایت داشته باش، خوب گوش کن حرف منو. این رسمش نیست. این اتفاقی داره تو کشور ما میفته. آقایونی که خودشون چون نیاز جنسیشون داره برطرف میشه اصلا یا میگن سوار از پیاده خبر نداره. هیچ وقت یه آدمی که سیره گشنه رو نمیفهمه، هیچ وقت نمیفهمه، باید گرسنگی بکشه، یه روزه بگیره، فستینگ داشته باشه تا بفهمه که اون چی داره میکشه. میگه احساس سوختن به تماشا نمیشود، آتش بگیر تا بدانی چه میکشم. نمیتونه که من سوختم که سوخت هفته فلانی دچار 70% سوختگی شده. در همین حد میگذریم. میدونی چه زجری کشیده؟ میدونی که بیشتر میفهمی این که یک کبریت یه دقیقه بگیزی دستت تازه میفهمی یعنی چی. بدون سوال جان نه سوال نه جواب بدم مکشم مونده من یادم نرشته شده خب بله خب بس نپرس اگه مرتد به اساس آخه میپرسی شبهه یه وقت بیارتون من بچه شما بگو نه حالا خصوصی باید صحبت میکنم آبا گوش که من نکتم جانم نه شاید بخوام چیز نشون بدم سوالا باشه خوب دقت کنی حواستون من بشه این رسمش نیست چون خودش الان دیگه خبر نداره. یادت بیاد وقتی خود مجرد بودی چی میکشیدی؟ این جوان داره اون رو فشار روشه. بعد هی داره چی میشه؟ دچار چون داره انحرافات جنسی میشه، چون داره چشرونی میکنه، چون داره هر کلیپی رو میبینه، هر فیلمی رو میبینه، داره هی تغییرات میکنه. فردا ازدواجم که میکنه ازدواج موفقی نداره. به طلاق منجر میشه. متاسفانه. چون نیازهاشو کنترل نکرده. این آدمی که علاقه من به خوردن فقط گوشت گوسفنده مثال میزنم. حالا تو منوی غذاییش تو اینو گیاهخواری قرار داده نمیتونه، دست خودش نیست، میگذره یا یه جای خراب میکنه، بعد اون خانومه منوی گیاهخواری دوست داره، طلاق میگیرن. این خراب داره میشه جامعه. مسئولین ما به فکر باشن. این نیست. یکی این جوانم گفت رفتم پیش یکی این مسئولین گفتم تحت فشارم کمکم کن. میگه برگشت من گفت بر دوغ بخور. یعنی دوغ مشکل جوانامونو حل میکنه؟ خب بریم ما کارخونه‌های دوغ فراوون بزنیم پشت سر هم، به گاوها بریم حداقل رجوع کنیم، بگیم آینه گاو بیاید شیر تولید کنید، دوغ ماست، ما بتونیم جوانا مشکل، یعنی یه کاری داریم می‌کنیم ما برای رجوع به تو به گاو رجوع بکنیم. یعنی ما به این مرحله می‌رسیم بعد امید داشته باشیم گاو مشکل ما رو حل بکنه. بله مردمی که حالیشون نیست، چجوری رأی میدن، به کی رأی میدن، نیازهاشون رو تشخیص نمیدن، گاو باید بیاد مشکلاتشون رو حل بکنه. سوال جواب بده. میگه آقا جالبه خودشون به اینا میگن زهر ماره دارم زهر ماره. خودشون به اینا میگن بجید چیز بخورید، همین دوغ بخورید، خودشون میرن معجون میخورن. با سلام و احترام، یک جوان که هنوز ازدواج نکرده و شایتان را هم دارد ولی خانواده اون جوان تشخیص میدن که هنوز زوده، اون جوان باید چیکار کنه؟ اولا باید ببینیم تشخیص منطقیه یا نه، یا پدر مادر رو اگر نه خدا به داد اون پدر مادر برسه، خدا به داد اون پدر مادر برسه، چون هر گناهی انجام بده یه کپی پیس برای ننه بابا هم میذارن. حاجی اون دنیا باباه دارن محشورش میکنن، یه سری گناه بی ادبی دمی، خدایا قاطی شدیم پرونده ما نیست اینا، مطمئنین؟ میگه بله شما عامل گناه نبودی، عامر گناه بودی. بله شما یک نفر یکی میکشه، یک نفر امر میکنه، اونم میگیرن ها، اونم میگیرن، تو شریک این جرمی. خیلی از گناه ها بعضی از این خانم ها آقایون دارن میکنن که خودشون انجام ندادن، یه جور اومده چرخیده تو خیابون، رفته یه جوانی به واسطه اون رفته یه گناه دیگه انجام داده، یه خودارضایی تو پروندهش نوشتن، یه خدایی نبوده. میگه چرا هست؟ عاملش بودی. حواسم باشه خدا به داد این ننه بابا برسه، خدا به داد اون کسایی برسه که 10 تا خونه خالی دارن اما به جوونا نمیدن که برن ازدواج کنن. فقط فهمشون هم از وقف فقط مسجد ساختنه، هیچی دیگه جز این نمیفهمن. بابا این همه مسجد، جایی که کمه بریم بسازیم ما، فردا داستان برام درست نکنید، جایی که کمه بریم بسازیم، اما این همه مسجد خالی داریم، بیا برو اونا رو پر کن. مردم دارن از دین بر میگردن. چرا؟ چون این جوان دچار فشار شده، میدونه این کاری که داره انجام میده گناهه، یه بار دو بار سه بار چهار بار از خودش بدش میاد، وجدانش اجازه نمیده، یه جا بر میگرده دچار دو حالت میشه. یک، میگه اصلا خدا نیست بذار من گناهم راحت بکنم، میخواد وجدانش راحت کنه. دو، میره دنبال یه فرقه میگرده که هم خدا باشه هم بگید گناهه. بنده فرقه شناسم دیگه، سخنرانی مفصل راجع به فرق زاله دارم، اما حرف من بهتون میگم که اصلی ترین عوامل گرایش بچه های ما به سمت خیلی از این فرقه ها آزادی های جنسی است که اونجا است، هم خدا رو داره هم خورما. مقصری حضرت لوط دید جامعه دچار هم جنس گرایی شده، نبوده، ایراد ژنتیک هورمونی نبود، چی بود؟ همین گفتم توی جامعه چیز بشه آروم آروم باب میشه، وقتی باب شد یه لوپیه دیگه تقویتش میکنه. چون نگران دین خدا بود اومد وایستا جلوی این قوم گفت ها اولاء بناتی ان کنتم فاعلین، گفت نیاز جنسی دارید بیاید دختران باشون ازدواج کنید. اینجا بناتی رو برخی دختره خود لوط گرفتن، برخی به عنوان پدر امت، یعنی گفت بیاد با دختران این امت من ازدواج بکنید. یعنی راهکار جلوی این فسادا چی بود؟ ازدواج. درست. کسایی که دچار اختلال جنسی فوت فتیشیزم هستن، یعنی با پا تحریک جنسی میشن، کفش میبینن تحریک جنسی میشن، در اسلام به زن میگه پاشنه پاتو بپوشون، باید برید بچرخید برسید به این احکام. اینها رو من از یه پزشکی پرسیدم که گفتم چطور اینا رو درمان میکنید، گفت یک سال دورای 6 ماهه یک سال مختلف داره، گفت بهشون میگیم که فقط رابطه جنسی نرمال داشته باشن، گفت آروم آروم برمیگرده، یعنی این میشه اون محرکه، اون شرطی سازی قبلی میشکنه، شرطی سازی جدید شکل میگیره. متوجه شدید چی شد؟ پس میشه جامعه رو اصلاح کرد. پیامبر این کار، پیامبر توی جامعه مبعوث شد، ببین بریم بکشیم خودمون گناهایی که اونا میکردن نمیتونیم بکنیم. 8 مدل زنا داشتن فقط، به رسمیت شناخته بودن، نکاح الجمع، 10 نفر با یه زن رابطه جنسی داشتن. بعد بچه‌ام که شکل میگرفت، اگر بچه دختر بود که هیچ بود درک اهمیتی نداشت، مادر دوستش نگه داره دوستش نگه نداره حالا خودش، اگر پسر بود زنه تشخیص میگفتش که این بچه کیه، زنم علم چهره شناسی و این چیزا انجام نمیدن چون اونا یه چیزای ژنتیک فهمیده بودن، چهره رو تشخیص میدادن. میره چیکار میکرد؟ میگفتش اون مردی که بیشتر خرجشو میداد، اون مردی که بیشتر دوستش داشت، میگفت بچه نه. مثلا امراض اینطور به دنیا اومده، بابای امراض عاص ابن وائل، دقت بکنید دلیلش براتون میگم، این خودش حاصل نکاح الجمع بود و مادرش چون این پسر شد او رو نسبت داد به وائل، عذر میخوام امراض اینطور به دنیا اومده، مادرش رو نسبت به آس، در حالی که به لحاظ چهره‌ای به یکی دیگه از اون افرادی که اون 10 نفر بودن شبیه تر بود. کی؟ ابو سفیان. ابو سفیان یکی از اون، یکی از دلایل نزدیکی معاویه به امراض همینه، اما به اون نسبت داده بود. نکاح الجمع، نکاح البدل، زناشون رو با هم عوض میکنن، زرددری. نکاح المقت، طرف میرفت با یه شوهر داشته اما میرفت با یه شاعری زنا میکرد که بچه شاعر بشه، یه چیزی از ژنتیک فهمیده بودن. در تو روایات اهل بیت ژنتیک کامل اومده با عنوان عرق، اگه خواستی سرچ کنید عرق، میگه وقتی میخواد دختری رو انتخاب بکنید یا پسر رو انتخاب کنید برای ازدواج، بدانید به اخوال و اعمام نگاه کنید، به دایی ها، به عموها، به خاله ها، به عمه ها نگاه بکنید. میگه این خصوصیت ها رو از اونها هم به ارث میبره ها، کاملا ژنتیک ما داریم توی توصیه شده که از میگه اصلا ما توصیهش سنگین راجع به ازدواج داریم تو روایت اهل بیت، هیچ کدومو به جوانامون نمیگن، نه تو کتابات نوشتن، نه تلویزیون میگه، اینا فکر کنم اعتقاد دارن غریزی اینا رو باید بلد باشی، فکر میکنن آمپول داره مثلا میزنی یوی مثلا ازدواجی میشی. پس اینو متوجه بشید، اینا شریکه. من میگم این همه وقف مسجد فلان، تو رو خدا با بیاد خونه بسازید، خونه بسازید، یه سرمایه داری، یه 8 واحدی بساز، 8 واحدی یعنی 16 نفر آدم، درست شد؟ بگو 2 سال این خونه رو به توی زوج جوان میدم، اونم کجا انتخاب کن، هر جا دوست داشتی، برو تو مسجد اصلا انتخاب کن، خیالات راحت باشه بچه مسجدی خوبه. چی بهت بگم؟ برو اونجا بگو به جوان چرا ازدواج نمی‌کنی، میگه مشکل مالی دارم، بگو خونت 2 سال با من، سه سال با من، 50% اجارت با من. ببین قرآن فقط اینا یه چیزایشو فهمیدن به خدا، بخشای دیگه‌شو ظاهرا دوست ندارن بفهمن. میگه که الذی جمع مالا و عدده، میگه بعضیا هستن مال جمع میکنن و عدده، یعنی چیکارش میکنن؟ تعدد زیادش هم میکنن. کلا لینبذن فی الحطمه و ما ادراک ما الحطمه، میگه میندازمتون توی آتیش خورد کننده، خوردتون میکنم. و ما ادراک ما الحطمه، تو آخه تو چه میفهمی اون آتیش خورد کننده چیه؟ بدبخت. نار الله الموقده، این یه آتیشی که من خدا درستش کردم. التی تطلع علی الافئده، که میفته بر جانتون، جیگرتون رو میسوزونه. خدا بیم با چی خشمی داره با اینا صحبت میکنه، کسی که چی 10 تا خونه اجاره کرده باشه. من آدم میشستم تو تهران، مال یه شهر دیگه است اصفهانه، وقت نداره بیاد خونه های خالی که تو تهران داره رو اجاره بده. خالی من بعد یه بدبختی بعد بدوه به خاطر که 50 میلیون 100 میلیون پول پیش نداره، نمیتونه ازدواج کنه. اینا در اون گناه شریک، شک نکنید. یک عده دوست دارن اسلام دین اجتماعیه، تو حاشیه داری، تو آدم داری، اسلام دین این مشکل شماست، به من ربطی نداره. اصلا نیست. اسلام دین اگوسنتریستی و اصالت فرد و نفس نیست. اسلام میگه من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس اونست. اسلام میگه تو نسبت به تک تک مسلمان ها وظیفه داری. این حرف اسلام. اسلام دین خلق مردمه، به پیر به پیغمبر داری با خدا حرف میزنی، دیگه از نماز بالاتر داریم. یه نفر به سلام میکنه باید چیکار کنی؟ وسط نماز باید جوابشو بدی، باید جوابشو بدی. میگه ساکت، جواب مخلوقمو بده. بعد جوابم میدی شرط تعیین کرده، میگه اگه بهت گفت سلام علیکم، یا میگی سلام علیکم، یا میگی سلام علیکم و رحمت الله، یا اینشو میگی یا بیشترشو. با احترام هم باید صحبت بکنی. داری با خود خدا حرف میزنی، نخی این دکمه پیرهن تو قصبیه. میگه جمعش کنی، نماز به درد خودت میخوره، من قبولش نمیکنم. مال خلقمون توه، حق خلقمون توه. اینا رو ندیدین؟ نه. شما بلندش برید توی مسجدی، ببخشید مثالو میزنم، به من چه دین گفته؟ بری توی مسجدی ببینی یک نفر داره با مادر خودش زنا میکنه، چی کار میکنی؟ وای میسی نگاه میکنی؟ با لغت پرتشو میکنی بیرون؟ اونجا رو ترک میکنی؟ چی کار میکنی؟ ها؟ نمیتونی واسه نگاه کنی، حالت به هم میخوره، کراهت وجودتو میگیری، میگی این چه کثافتو، پاشید برید بیرون، اینجا خونه خداست. خونه خدا هم نبود کارتون زشت بود، پاشید برید بیرون. حداقلش اینه که ارزه بیرون انداختن اونا نداشته باشی، خودت اونجا رو ترک میکنی. اسلام داره میگه غیبت از اون بدتره. غیبت در مورد کیه؟ در مورد خداست؟ در مورد یه نفر داری حرف میزنی؟ میگه عین اینه که نفر داره با مادرش داره زنا میکنه تو خونه خدا، بدتر، اشد من الزنا. این ته حقوق بشره، به رسمیت شناختن رو. نه نگاه اگوسنتریستی و فقط اومانیستی، من مهمم، فقط من مهمم. من تو میتونی بگم پدر مادر؟ نه خب معلومه تو خبر نداری از این. مدیریتش کن، کمکش کن، این جوونی که این سوالو داره، این نیاز درش به وجود اومده، فردا دچار گناه بشه بر توی ننه بابا مینویسه. میگه به رشد عقل آقا همین جواب. رشد عقل یعنی چی؟ اصلا من یه جایی یه سری حرفو به خدا نمیتونم، میترسم فردا برام داستان درست بکنه. بابا یه نفری که مثلا لیسانس گرفته یعنی رشد عقلی نداره؟ چجوری آزمایش میخواد بگیرید، پرسجو میکنید که ببینید ارثشو بهش برسونید یا نه، ببینید به سن به رشد عقلی رسیده یا نه؟ سوالا چی میپرسید؟ یعنی از امتحانی که بدبخت داره پاس میکنه بدتره؟ یک عده مسبب گناهن، یک عده براشون مهم نیست جامعه داره گناه انجام میشه. اگر اینها این جماعت دغدغه دین میداشتن، خدا میفهمیدن، مثل حضرت لوط از دختراش مایه گذاشت. به خدا اگه یک نفری همجنس باز بلند شه بره خواستگاری دخترش یا خواهرش جواب اوکی بده، گفت بیاد با دخترم ازدواج کنید. این کسی که مرد خداست، برای این میشه، این آدم میشه پیغمبر. هر چه که هست، اسلام چیزی رو بهت گفته انجام بده، اسلام اگه چیزی بهت گفته انجام بده، گناه منتها نکن. اگر واقعا حالا چه میدونم میخواد برم اینجا در مورد ازدواج موقت طرف مثلا پرسیده، خب قطعا من نمیتونم بیام بگم که برو گناه کن، ازدواج موقت نکن، نمیتونم. مثلا اسلام گفته وقتی داره به گناه میفتی بر تو شرطش فراهمه. آقا زنه به شوهرش خیانت بکنه تو اسلام، احکام اسلامی رو ببینید، ای چقدر مظلومه.
یه ماش احمق افتاده مثل داعشی ها که فقط چی نشون میده است. زنه شوهرش end time تایمش مشخصه تو فقه ما، شوهرش بهش سر نزده دوچار گناه بشه اونو نمیتونه دیگه هر بلای سرش بیاری. بهت بگم میگه وظیفه توی مرد بود او رو بهش برسی، نیازشو برطرف کنی. اسلام میگه شریک جنسی تو روی شطور بودی، از تو رابطه جنسی خاص باید لبیک بگی، نیازشو باید برطرف کنی. این نگاه اسلام. من نمیدونم اینا نمیشه یه بخش یو خزامن ها یه بخش بگیریم یه بخش نگیریم، آقا یو من به بعض یک فرو به بعض نمیشه که. درسته میگن با دختری که همه میدونن حرامزاده است ازدواج مشکل داره، مشکل شرعی یعنی نمیدونم، سوالت فقهی نمیدونم ها چطوره، شما چیز شنیدید آقا؟ حالا احسن از کجا میشه شو؟ یعنی رفته آزمایش ژنتیکی دی ان ای مثلا گرفتن نمیدونم. البته که میگه اسلام میگه ولا تجسس، یعنی اصل اساس اصالت صحت و براءت، یعنی اصل بر این که آدم چیه حلال زاده است، فضولیش به من شما نمیاد. اما اگه میگه همه میدونن یعنی چی؟ یعنی میفرمان حاج آقا میفرمان اگر ثابت هم شوش کنه خودش که دیگه نقش نداشه تو حرم زادگیش که. اسلام دین اختیاره، میگه خودت انتخاب کن. یه شبهتون هم همینجا جواب بدم، میگه پر لاک راه فدین از اون از دین برگردیم بزن باباشو در میاری چی؟ باری که جوابتون میگم گوش کن. میگه لاک راه فدین، ببین من چی میگم، من میخوام یه بیزینس انجام بدم، یه آقای میاد با من شروع میکنه صحبت کردن برای بیزینسش، شروع میکنه مذاکرات مناظرات صحبت ها، آقا خب بسم الله چقدر تو پول میاری من چقدر پول میارم، به یه شرطی به یه چیزی میرسیم، بعد قرارداد تجاری مینویسیم، یکی از بندا که همه مینویسن قرارداد چیه؟ هزینه فسخه. میگه از کجا معلوم من آوردم 100 میلیون تومان پولمو دادم به تو، 10 میلیارد پولمو دادم به تو، بعد 6 ماه برش نتونستم، بیا بگی پول تو. ای تو این 6 ماه کلی پول من افت کرده، باید چی بدی؟ هزینه بابتش بدی، تو نمیتونی این کار انجام بدی. این یک، یعنی حتی تو قراردادهای چه میگه که ببین آره شما تحقیق کن که میخوای مسلمان باشی یا نباشی، 70 سال طول بکشه هیچی رادی نداره، تو همون جامعه هم بچرخ هیچی رادی نداره، کسی هم باید نمیتونه دست بهت بزنه بهت بگه راحت بشه. اما اومدی جلو همه اعلام کردی من اسلام آوردم، وقتی داری میری بیرون همه رو نسبت به اسلام بدبین میکنی، هزینه فسخ داره. ببین خوب فکراتو بکن، به قطعیت رسیدی بپذیر. بعد دو، حالا تو از دینم برگشتی چرا داری یه داد میزنی به بقیه میگی؟ یهودیای مدینه گفتن دیدن همینطور همه دارن اسلام میرن، گفتن چجوری جلوی پیغمبر وایسیم؟ گفتن آها ما احباری، ما با سوادای میشمون احبار، گفتن ما میریم صبح ایمان میاریم، بعد ظهر میگیم که بعد از ظهر میگیم نه مالی نبود این دین، چون ما آدم با سوادی مردم میگن نه اینا رفتن بررسی کردن، ظهر آیه ارتداد اومد، اصلا اینا مونده بودن چیکار کنن، نقشه کشیدم برای خدا. تو ابنر تو نمیتونی بیای هزینه بذاری دست من، چرا تو هی بیا قراردادتو فسخ کنی بلند شی بری هیچ هزینه هم نداشته باشه، من تو بازار بیابرو میشم، هیچ کی دیگه با من قرارداد نمیبنده، میگن آقا این باش نتونستن کار کنن، این آدم بد اخلاق، این بد حسابه، بی خود هزینه فسخ داره. اصلا قدیمای خودمون هم بوده قبل این هزینه فسخ که حقوقی باشه، میگفتن جرم زبون، میگفت اینکه زبونت یه چیزی گفته بعد یه پولی بپذیری، من اینو میخوام باشه بس من نمیفروشمش، میگه پولی بذار بیانه، یه پولی بده من مطمئن باشم. اسلام اینو میگه، منطقی عقلانیه. با توجه به تحقیقات شما در زمین مهدوی لطفا در مورد خب اینی که فرمودید سوال شما بود، نه خب ربطی به مسائل نداره. ببینید نگاه کنید الگو برای ما، خوب دقت کنید، الگو برای ما کان لکن فی رسول الله اسوتون حسنه. الگو کیه؟ رسول الله، اهل بیت. اینا ورق امتحانیه که از سمت آموزش پرورش فرستادن نمره 20، بقیه معلم‌ها بر مبنای اونا چیز میکنن و باید معصوم باشن. اینو دقت کن، چرا؟ چون اگر اون کسی که میخوای شبیهش باشی، خوب دقت کنید، معصوم نباشه یعنی بشه بهش رسید، به کسی که بشه بهش رسید میشه ازش چی شد؟ رد شد. پس تو میشه از اون بالاتر، یعنی چی؟ فلذا هیچگاه نباید بهش برسی، باید بی‌نهایت مجانب ها تو ریاضی بی‌نهایت بهش نزدیک بشی، اما هیچ وقت بهش نرسی. اسمتشون هم تکوینیه، یعنی ذاتن من معصومن. یعنی چی؟ نگاه کن،
شما تشنه میشی، بابت رفع تشنگی شما خدا چی قرار داده؟ بگید. آب. شما ناراحتی از اینکه آب سرده، آب تشنگی رفع میکنه؟ کسی ایراد میگیره؟ میگه برای هدایتتون هم این آدما رو گذاشتم، مثل این آب تشنگیتونه. ایراد بر آب نیست، ایراد بر من و تو اگه به آب رجوع نمیکنی. الگو فقط اهل بیت، سراغ هیچ کی دیگه نرید. اما حالا من میخوام اینا اهل بیت چی فرمودن. هزاران روایت، علمی دانش، علم درایه داشته باشه، علم رجال داشته باشه، علم حدیث داشته باشه، کجا میرم فرمایش مولا امیرالمومنین هست نیست، جعلیه یا نه؟ اینجا میرم سراغ کسایی که چی، اون دانش رو بهتر میدونن، میشن علما. اون کسایی که تو اون زمینه به اجتهاد رسیدن، چی ان؟ مجتهدن. میرم سراغ اونا. پس این شد، دینتون رو از هیچ کسی جز اهل بیت نگیرید، سوالات دینیتون، ارجاعات دینیتون هم از هیچ کسی جز مجتهدین و مراجع نپرسید. سراغ اینا من که مطمئن باشی که اون آدم هم میره از مراجع میپرسه. من سخنرانی کردم خودم تو میگم من رایفی بودم، کسی دین نگیره، من کوچلواریام، تو اینترنت بزنید رایفی بود، از من دین نگیرید، کلیپش میاد. من اگر راجع امامت صحبت میکنم، چون وظیفه شخصی خودم بوده اصول دینم تحقیق کنم، اصول دینم هم توش امامت هست، رفتم تحقیق کردم، اون چیزی که تحقیقم دارم به شما میگم. اما یک جا تا سوال شرعی پرسیدید، دیدید گفتم نمیدونم حاج آقا چی میشه. دیدید این من این تو این زمین تخصصی ندارم. اسلام سه بنیان داره: احکام، اصول عقاید، اخلاق. احکام تقلیدیه، یا مجتهدی یا مقلدی، دیگه حالت سوم میگه نداره که. عقاید تحقیقی، خودت باید برسی مرجع تقلیدم اینو گفت نه. اخلاقم باید عملیه، یعنی انجام بده. من میگم غیبت بده، اما میگم بکنم که نمیشه که. این سه تا کنار هم باید باشه: دینداری احکامی محکم، اصول عقاید فول، اخلاق رعایت نکنه میشه دینداری خاخامها. از احکام استفاده کنی علیه اخلاق، بری بگردی احکامی رو پیدا کنی که بتونی بی اخلاقی کنی، این نمیشه. اینم آخرین سوال من. جواب پس چی شد؟ راجع به این افراد بهتون گفتم سراغ کی برید؟ همین. تموم شد. سراغ این سراغ من اصلا با این بنده خود کار ندارم، من اسمشو نخوندم اصلا. متوجه شدی؟ اصلا سراغ افراد برید. چون بابا مسائل دینی خیلی خیلی ظرافت داره. به خدا قسم من چند تا از ابعاد علمی تو حوزه روانشناسی رو الان برای شما گفتم. تو چند تا حدیث. همین دیشب یه سخنرانی داشتم، یه حاج آقای تا این بجنورد اومد جلو من گفتش که یه کلیپی توی چیز گذاشته بوده توی سایتتون. ما سایت کانال کشاورزی داریم، روزه کشاورزی داریم کار میکنم، کانال بسیار تخصصی و حرفه‌ای که اصلا وزارت خونه جهاد کشاورزی با ما ارتباط داره. یه کلیپی گذاشته من از یه تحقیق علمی جالب که گوسفندایی رو که توی زمین برای چرا میبرن، این نوک علف ها رو میخورن، محصول اون زمین بیشتر میشه. این ته، اما همون علف ها رو اگر با قیچی بزنی اینجوری نمیشه. این خیلی عجیبه. بعد ما روایت بابت این داریم در مورد سعر. چی؟ سعر یعنی آب دهن، سعر گوسفند. میگه آب دهن گوسفند رشد میده گیاه رو، احتمال باکتری هایی که دارست نمیدونم. چقدر عجیبه. ایشون یه روایت دیگه دیده بود، میگفتش که الان تو بحث فقهی خیلی سر این روایت بحث میکنن فقها. ایشون دیشب داشت میگفت روایتش برام نوشت تو کیفمه، کاغذ جنگ باشم تو کیفم. میگفتش که پیامبر میفرماد مردم رو منع نکنید از اینکه گوسفنداشون از آب زمین شما بخورن، این محصول خودتون رو رشد میده. میگه بیاد این چشمه که تو زمین من هست آب بخورن. الله اکبر، کی داره اینا رو میگه؟ گفتیم آخریه. سلام علیکم. با توجه به اینکه شما محقق مهدویت هستید، می‌خواستم شما بپرسم آیا بیشتر با شاید به همین مشکل جانی از جمله ازدواج ناشی از نبود و عدم حضور بالفعل خلیفه الله میباشد؟ حالا خلیفه اللهش من گذاشتم که درست بشه. ببینید، دنیا 5 مرحله رد میکنه تا قبل ظهور. 1، مرحله قبل از حضرت نوح که شریعت نیومده. ببینید شریعت از کی اومده؟ باید و نباید دینی است که اومده از نوح به بعد، تا قبلش نبوده. تا قبلش پیغمبرا چیکار میکردن؟ شما رو ارجاع میدادن به عقلتون، همین. میگفتن تو حیوان نیستی، عقلت ایجاب میکنه با هم باشید شما انسان ها، حیوانا بهتون حمله میکنن میخورند. از زمان حضرت نوح دین آمد، شرع علیکم، قرآن میگه، آیه میگیره. تا زمان کی؟ تا روزی که دین کامل شد، تا خود قدیر. الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دینتان را اکم دینکم براتون چیز کردم. تا قدیر، این مرحله 2. از قدیر تا روز غیبت پس مرحله اول عقل بود، مرحله دوم چی بود؟ شرع اومد. مرحله سوم از قدیر تا غیبت امام زمان عقل و شرع با هم سنجیده شدن که ببینم با هم جورن یا نه. کل ما حکم به العقل حکم به شرع و کل ما حکم به شرع حکم به العقل. مرحله چهارم چی شد؟ خوب دقت کنید، بشر شرع و پس زد، امام رو میکشت، گفت با عقلم میتونم، با رسیونالیزم افراطی، با خردگرایی میتونم همه کار انجام بدم. حالا به غلط کردن افتاده. این که میشه مرحله پنجم میرسه. مرحله پنجم بشر میفهمه بدون شریعت و وحی با عقل خودش نمیتونه کار پیش ببره. بله، بسیاری از این مشکلات ناشی از نبود ولی معصوم بین ماست. پیامبر بهتون گفتم تو اون جامعه وحشتناک انحرافات جنسی اومد، نه عصا اجدها کرد، نه رو آب را رفت، هیچ کار. چطور اون جامعه رو اصلاح کرد؟ یه مدیر حرفه‌ای بود، چون نیازها رو دقیق میشناخت. ما کلی شده مثلا یه برنامه اجتماعی رو انجام میدیم بعد 50 سال میفهمیم اشتباه بوده. در دنیا یک برنامه سیاسی میاریم مثل کمونیسم بعد 80 سال میفهمیم اشتباه بوده. هیچ تضمین، تجربه گرایم، اکسپریمنتالیستیم، تجربه گرایم، بعد همه چی تو لازمایش. پیامبر چون به وصله میدونه کار درسته یا غلطه. من میگم سیره پیغمبر که دم دستمونه که ببین چیکار کرد به اون، ببین تو میتونی انجام بدی. فلذا بی ولی معصوم دنیا به سمت انحراف و افزایش ظلم پیش میره. و ای داد از ظلم، بدترین نوع ظلم، ظلم آراسته. من میگم ظلم مزین اسمش گذاشتم، نمیدونم کسی که استفاده کرده نه، من این ظلمو میگم. ما یه ظلم آشکار داریم، سربریدن میانمار فلان، اما ظلم مزینو هیچ کی نمیبینه. ظلمی که داره به تک تک شما صورت میگیره با همین حجمه فرهنگی که وجود داره. برات مثالش دادم، این ظلمو میبینی در تو اعتیادی به وجود داره که خبرم نداری، چنین کسی نمینه. ظلم مزین بیچاره میکنه مردم دنیا رو، ظلمی که تزیین شده. شیطان گفت زین لهم شیطان اعمال، خدا قرآن میگه، میگه شیطان تزیین میکنه گوشت الاغو تو بعضی از اون رستورانا که بستنشون با ادویه خوب به خوردت دادن، گفتی خوشمزه است، گفتی آشغاله. این ظلمه. یه موقعی که بهت غذا نمیده یکی از گوشت سگ به خوردت میده با ادویه خوب، این ظلمو کسی نمیتونه ببینه. دنیا شده دنیای رنگ و لعاب و این چیزا، معیار آدما شده لباسای تنشون و قیافشون و انسانیت سوخته رفته. چقدر آدمی هیچ، تا خوشگلی داری میارزی بهت بگم، چون مبنای انتخاب خودتو گذاشته خوشگلی. ببین من میام میگم که آقا من این آدم صدا کنید، با من این رفتار داشته باشی، طرف داره میاد میگه فقط از من ابعاد جنسیمو ببینه، خوب باشه اونجوری باهات برخورد میکنه، تو خودت داری خودت اینجوری تعریف میکنی، بعد ناراحتی میگه منو ولم کرد بلند شد دو بود دارک، چون دیگه تو جاذبه جنسی تو دست دادی، حق نداری حرف بزنی، تو با این عنوان خودتو تعریف کردی، تو اون گنجوندی با این عنوان، چی میگی تو؟ حقته، حقته واقعا، تو خود چیکار کنی؟ خب سرتون درد آورده، انشالله خداوند همه شما رو از متأهلین قرار بده. میدونی که متأهل یعنی چی؟ یعنی اهلی. نقطه مقابل متأهل میشه چی؟ بی‌ادب و مجرد. خدام انشالله اون کسایی که میتونن شرایط فراهم کنن برای ازدواج جوونا، منتظر دولت و مولت و این چیزا نباشید، خودتون شروع کنید کار کردن، کمک کنید. همون کسایی که بعدن صحبت منو میشن، فیلم منو میبینن، آخرش هم این که انشالله همه تون خوشبخت بشید. برای خوشبختی همه تون خدا رو گواه میگم، با صمیم قلب دعا میکنم، هر جا زیارتی میرم اگه خدا چیزی میخوام، یکی از دعام خوشبختی جوانامونه و اینکه قلبتون سالم باشه، فکرتون سالم باشه، جوانی کنید، شاد باشید، اما گناه نکنید، سلامتی خودتون سلامت بفرستید.